शुरू करूं केला सो बजे चराट है जब बजे आयम का आज पंच केला सो शुरू करूं ये खाना جزوه خوندین دیگه، خوندین و تمرینات شما حل کردین و ما میخواییم بر روی تمرینات حل شده شما امروز یک سوره طلب کار کنیم. موش عالم اگه یادتون باشه جلسات قبلی اون کاری که انجام میدادیم این بود که اومدیم در مورد کلیت قرآن یه صحبت با هم دیگه داشتیم و بعد در باب تفکر و تعقل و تدبر در آیات مفصل صحبت کردیم و سلام علیکم رحمت الله کلی هم در خصوصش تمرین حل کردیم. سوره قارعه، سوره مزمل، کلی سوره ها رو من باب مثال در واقع اجرا کردیم سر کلاس تا برای همه جا بیفته تفکر در آیات یعنی چی، تعقل در آیات یعنی چی و تدبر در آیات یعنی چی. از اینجا به بعد جزوه میخواییم دقیق‌تر با این روش ها آشنا بشیم. ما قبلا میگفتیم تفکر یعنی چی، تعقل یعنی چی، تدبر یعنی چی، میگفتیم انجام بدیم. طبیعتاً هر کدوم از اینا برای خودشون یه سری روش‌ها و متدایی دارن، یعنی با روش‌هایی می‌شود فکر کرد، با روش‌هایی می‌شود تعقل کرد و با روش‌هایی می‌شود تدبر کرد. کاری که از اینجا به بعد جزو انجام میده روش‌های اینا رو به ما یاد میده، یعنی روش‌های تفکر و تعقل و تدبر رو یاد میده. برای همین از اینجا به بعد جزو کاملاً مهارتیه. اگر قبل‌ترش یکم حالا بحث‌های علمی غلبه داشت، شنیدنی بود، خوندنی بود، به خاطر سپردنی بود، از اینجا به بعد نه شنیدنیه، نه خوندنیه، نه به خاطر سپردنی، مهارت. مثل ریاضی، مثل فیزیک که شما قانونش رو یاد میگیریم ولی برای کسب مهارتش دیگه فقط باید تمرین حل کرد. هزارم جلسه بذاریم اندر باب چگونه مسئله حل کنید برای شما حرف بزنیم، تا تمرین حل نکنید تو کنکور نمیتونید بزنید. عمرن هم حفظی نیست، عمرن کسی بتونه ریاضی رو حفظی تو کنکور بزنه، فقط تمرین حل کردنی، بعد مهارتش رو به دست بیاره. از اینجا به بعد جزوه کاملا مهارتیه. دارم میگم که خط نشون میکشم بگم دیگه این توبه میری از اون توبه میری نیست. با سر کلاس اومدن و نشستن و گوش دادن که چیزی عاید کسی نمیشه. مثل کسی که تمرینای ریاضی حل نکنه سر کلاس حل تمرین بیاد، هزار تا کلاس حل تمرین هم بیاد خودش تمرین حل نکنه هیچی از ریاضی یاد نمیگیره. این اصلا فرمول تمام موضوعات مهارتیه. از اینجا رو بعد چون مهارت مطرحه روی تمرین کردن شما سوار میشه. یعنی هزاری هم اینجا ما خلاصه آپولو هوا کنیم و نکات خفن بگیم و خلاصه بهتره کنیم، در شما اتفاقی نمیفته. نکات خوبی میشنم اینا، ولی مهارت قرآن کار کردن رو به دست نمیاد. برای همین تاکید جدی میکنم برای اینکه از این به بعد حل کردن تمرین از اوجب واجبات کلاسه و تمرین هر درسی هم قبل از اون درسه، یعنی درس نمیدین تمرینش بعدش باشه، قشنگ به صورت خودآموز درس توضیح داده شده، تمریناش رو حل میکنین، میرین سر کلاس با همدیگه توی کارگاه حل تمرین انجام میدین، برای اینکه این مهارت در شما به وجود بیاد. دلتونم برای خودتون بسوزه، چون این دیگه من نمیشه که ما را بیفتیم میز به میز خلاصه مثل این معلمان دفتر بزنیم دفتراتون رو، از این خبران نیست. الحمدلله انسانایی که اینجا هستن همه انسانهای با فهم و با شعور و بعدم دغدغه یاد گرفتن داشتن که اومدن، کسی که مجبورشون نکرده. پس دلتون برای خودتون بسوزه. خیلی از دوستان بودن، اینو دارم این اول میگم که حجت بر شما تموم شده باشه، خیلی از دوستان دوره مهارت‌های این مجموعه رو آغاز کردن که شما الان دارید واردش میشین و ترم‌های متمادی آینده هم روش‌های دیگه رو خواهید داشت. تعداد زیادی، حالا زیاد نه به اسمت مثلا میگم 80 درصد کلاس، ولی تو هر کلاسی 4-5 نفر هم نظر ما زیاده، آدم که دوتا عمر نداره که، ولی تعداد زیادی از دوستان دوره رو گذروندن. بعد که به آخرش رسیدیم میخواستیم پایان نامه ارائه بدن، یا میخواستیم بگیم خب حالا که شما نزدیک 60 تا روش یاد گرفتی، سوره مثلا فرض کنید غافر رو بشین کار کن، به ما بگو سوره چی میخواد بگه، یه اون متوجه شدن که آقا اصلا هیچی روش بلد نیستن. بنده خدا بعد هی میومد میپرسید. تعداد قریب به اتفاق این دوستان دوباره از اول شروع کردن دوره گذروندن، یعنی آخرش فهمیدن که سر همه کلاس ها اومدن، وقتم گذاشتن، مهارتش رو کسب نکردن، فقط اطلاعات شنیده بودن. حالا که میخواستی روی سوره جدید پیاده کنی، اطلاعات سوره فلقانات که به درد سوره غافر نمیخوره که، مهارتش به دردشون میخوره و مهارتش رو ندارن. در نتیجه از اول شروع کردن به خوندن. برای همین خودم و شما رو توصیه میکنم به تقوا و نظم در امور، اینکه تکالیفتون رو انجام بدین. تمرین انجام دادنتون خیلی کیمیاست برای خودتون، خیلی کیمیاست. و سعی هم بکنید که جلسات غیبت نداشته باشین. از اینجا به بعد غیبت گرون تموم میشه. علتش اینه که تا قبل از این اگه کسی این مطلبی رو سر کلاس نبود، میتونیم بهش بگیم که خب اشکال نداره، برو و مطالب قبلی مطالعاتیه بخون، اگه سوال داشتی بچه های کلاس هستن جواب میدن. از این جلسه به بعد چیز حفظی دیگه نداریم، شما تمرین کردید اینجا حلش میکنید. برای همین این جلسه هم آخرین جلسه است که ما فرد جدیدی رو سر کلاس میپذیریم. از جلسه آینده به هیچ وجه فرد جدیدی سر کلاس نخواهیم پذیرفت، یعنی تموم دیگه. این آخرین جلسه، هر کسی امروز از در اومد تو، خدا خواسته کمکش کرده اومده تو، از جلسه بعد دیگه از در کسی رو را نمیدیم، چون کار دیگه کار مهارتیه، کسی یه جلسه نباشه عقب میفته. قبل از این مطالعاتی بوده، اگر کسی این جلسه جدید اومده یا از جلسه قبل جدید اومده جلسات قبل رو نبوده، بره مطالعه کنه، حتما 6 درس اول رو بخونه، سوالاتش رو بیاد برطرف بکنه. از اینجا به بعد جدی بحث مهارتی ما که میخوام ان شاءالله شروع کنیم. پس تمرین و حضور به موقع در کلاس، کلاس مهارتی هم تمرین حل کردنیه. 45 دقیقه بعد شروع کلاس دیگه مطلب دستتون نمیاد، چون سوره رو همینطوری داریم مباحثه میکنیم، میریم جلو، هی عطف میکنیم به مطالب 45 دقیقه قبل. لطف کنید بیش از 45 دقیقه هم تأخیر نداشته باشین. عجب جلسی جد، همه خط نشین کشید، یه اهل هم باید دفتن میدادن خطبه میکنم. اوسی کن به تقوالله و نظم امر کن. خب حالا سوره مبارکه فلق، میخوایم با روشی که در جزء گفته شده در سوره مبارکه فلق تدبر کنیم، ببینیم امروز رزقمون از سوره فلق فهمیدن چه مطلبیه. خب اون دوستانی که جزوه رو خوندن بگن اولین مسئله جزوه چی بود، اولین تمرین جزوه چی بود، مرحله اول کار چی بود. آفرین. خب بگین براش چی نوشتین، همه هم با جزوات خودشون چک میکنن. هر کسی هر کدوم از مراحل رو یکی از دوستان زحمت بکشن بخونن، بقیه با این چک کنن، اگر اختلافی بود نظرشون رو بگن که در موردش بحث و گفتگو کنید. همونی که هم بریم جلو برم گریم درستش بکنیم. بذارید من یه نسخه شما هم ندارید جزوه؟ شما به هر شکلی هست حل میکنی. خب من بیاش 94 قرآن جزوه های عثمان سرا. خب تمرین بررسی مفاهیم واژگان که مطالعه کردیم، تصویرسازی از واژگان، نمونه در خارج. خب بفرمایید شما خودتون بخونین، شما بخونین مواردی که نوشتین و بقیه حتما ننوشین، بگین ننوشته مشکل نداره، بقیه دوستان چکش کنن، اگر کسی نظر دیگه داشت بگه. گریه کردن و خندیدن به عنوان سایر نمونه های قول آوردن، بقیه نظری ندارن؟ زبان ایما اشاره و خط بریل دیگه. بقیه دوستان خیلی خوب ببینید، خود قول برگردیم صفحه قبلی نگاه کنیم، ببینید معنای واژه قول چی نوشته. نوشته به معنای ابراز کردن آنچه انسان در درون خود دارد می باشد. این ابراز کردن می تواند با زبان، اشاره و یا هر نوع دیگری باشد. پس معنای واژه قول چیه؟ آفرین، ابراز کردن، نه گفتن. ما تو فارسی تا به اون میگن واژه قول جاش معنی میداریم، میگیم بگیم، بگونیم، ابراز کنه. یکی از راهاش گفتنه، میتواند راهای دیگری هم داشته باشد. مثال دادن ایما، اشاره، چهره، نمیدونم گریه کردن، خنده. آدم میتونه با ابزار مختلفی حسش رو به مخاطب خودش ابراز کنه. پس اینجا یعنی ابراز کردن. نمونه های دیگرش هم گفت. واژه بعدی هم بگیم. واژه
عوض رو فنا بودن به محلی برای در انان بودن از من مثلا بگیم
خیلی خوبه. چتر برای بارون حرف خوبی. دیگه چی؟ بقیه دوستان
در
چی؟ برای گلوله های سنتومی هست خوبه. در پناه دیوار هم برای ضربات افقی و ضربات عمودی هم سخت. خوبه. نه، نمونه هاش دیگه، نمونه هایی که شما توش میتونید این معنا رو ببینید. سنگر، چی؟ قار، لباس لده گلوله، چی؟ پناه بردن به یه انسان دیگه. بسی آدم این پرندم پشت باباش خواهیم میشه. خیلی خوب. دعا، اگر با دعا پناه میبرید میشه. نمیدونم باید بازش کنیم بینید شما باید پناه میبرید واقعا نمیبرید. اون چیزی که بهش پناه میبرن سوال، آن چیزی که بهش پناه میبرن باید از ما قوی تر باشه یا نه؟ قطعا در دفع کردن اون شر خود حداقل باید قوی تر باشه، تو دفع اون شر باید قوی تر باشه دیگه، درسته؟ بلکه قوی تر میشه دیگه حنا. خیلی خوب، این هم خیلی خوب.
بله.
بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله.
بله. بله. بله. بله. بله.
بله. بله. بله. بله. بله.
بله.
بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله.
یعنی میخوام بگم که مثلا وقتی علی آورده منظورش یه حالا با توجه به مثلا آیه های دردش یه شروعی هستن که همیشه وجود داره ولی ما بهش توجه نمی‌کنیم.
در معرضشون قرار داریم.
در
معرضشون قرار داریم.
همیشه هستن.
اون که میگید وجود
آخه
این در معرض بودن بگید و در معرض دائمیشون، چون که واجه وجود رو میگید وقت میده توی بحثای دیگه ای ما دائما در معرضشون. بله حرف درست. خب حالا همینجوری در اصطلاح یکی یکی واژه ها رو اینجوری بریم جلو. بفهم نه لزوما نه، میگم مواجه باش مواجه ممکنه نبینتش. شما واژه بعد یه دعوت میگین اول معنای واژه رو بخونید بعد نمونه های دیگه تون رو بگید.
اینقدر به معنی مالک
چیزی آقای فکر از دیگه رو بخونید. نه اول معناش رو بخونید که تو سطح اول. بله رب معناش چیه؟ این معنای واژه ربه، سوق دادن یه چیزی به سمت کمال رو میگن رب، ربوبیت. و ما تو فارسی میگیم پروردگار، معنای واژه رب نیست، معنی آنچه یک چیزی را به سمت کمال سوق میدهد
پروردگار
معنی پرورش دادن دیگه. اگر شما اون واژه پروردگار با همه این معانی میگیرید بعد، ولی ما هم پروردگار رو میگیم خدا آخر و معنی به سمت کمال سوق دهنده که نمیگیریمش. خب حالا نمونه های دیگرش رو بگیم، همون معانی دیگر هم که نوشتین رو بگیم ببینیم چی نوشتین. اشکال نه بگیم خب بگیم دیگه بقیه نمونه های دیگه بسه پدر و مادر با نقش آن فرمانده، فرمانده با نقش تدبیرگریش. بله اینم میشه استاد و معلم هم میشه چون سوق دهنده به سمت کمال به نسبت دایره کمالی خودش پیدا میکنه دیگه. باغبان ولی اینجوری اون کسی که تدبیر میکنه امر اون گیاه، بله اونم یه جور رد میشه برای دنیا. یعنی چی تدبیر درجه؟ هر چی رو کمال تعریف کنید سوق دهنده به سمت اون میشه رد. خب اشکالی نداره که کمال مادی رو هم از مصادیقش بگیریم، ولی معنای اتمش نیست قطعا. خیلی خوب، اینا میتونن از مصادیق باشن که ربوبیت در اونا شکل میگیره. خیلی خوب. خب واژه بعدی رو شما معنیش میخونیم و نمونه بدیم.
بله به معنی شکاف همون با آشکاری چیز در این صورت جدایی و انتقالی از وضعیت غرب و تمایل به وضعیت غرب در آن موجودیت دارد. پس فلق عبارت از انشغال و شفاستن با حصول جدایی در میان طرفین است و در شخص شرط در شخص مطلق شکاف خوردن منظور باشد تا تفرق هم حاصل بشود یا نه.
یکی از نمونه های دیگه واسه فلم
ما چی بگم میخوام در واقع یه چیزی ما بینه درسته مثلا عدد دو که بینه عدد سه
ولی نیا کنیم کامل تر بخونیمش به معنای شکاف همراه با آشکاری چیزی. دو به این یک پسر شکاف نمیده. سه تا چیز پشتر هم بینشونه. صرف بین نیست. شکاف بین دو چیزه که در این صورت جدایی و انفکاک از وضعیت قبل و تمایل به وضعیت بعد در آن موضوعیت دارد. یعنی یه شکافی که یه موقعیت قبلی رو به موقعیت بعدی میرسونه. آفرین. مثل شکافته شدن دانه. شکافته شدن دانه یه فلق دیگه. برای همین خدا رو میگید فالق الحب و النوا. یعنی یه شکافی که موقعیت قبلی دانه رو در آستانه رسیدن به موقعیت بعدی قرار میده. تا قبلش دانه دیدید این لوبیا رو میذاشتیم لای این پارچه یه نمد آبدار، بعد پوستش باد میکرد چروک میخورد، بعد میترکید، از اون ترکیدن گیاهک در میومد. یه شکافی که یه آشکاری داره. یعنی چه آشکاری داره؟ شما از روی شکافه چی میفهمید؟ داره جوونه میزنه. یعنی اون شکاف به شما نشان میدهد که وضعیت قبلی داره به وضعیت بعدی تبدیل میشه. شکافی سیر از یه مرحله به مرحله بعد رو برای شما نشون میده.
مثلا مواد تحصیل رو در نظر بگیرید، مثلا
چی میشه؟
ابتدایی هم فهمیده.
خب وجه‌های دیگه فلق هم توش بگیم. قرار شد شکافی باشه بین قبل و بعد که برای شما آشکار میکنه این سیر رو. اینطوری بگیمش، اینطوری بگیمش، شما میخواین دیپلم بگیرین. در حال حاضر مثلا راهنمایی تحصیل میکنین. همین که این امکان براتون به وجود میاد که در دبیرستان قبول بشین، نشانه ایست برای شما که مسیرتون از راهنمایی به سمت دیپلم در حال گذر کردن. با این حیثیت نه، من سال سوم راهنماییم، قرارم یعنی مرحله بعدی که تدریس کردم دیپلم گرفتنه. همین که در دبیرستان تو امتحانات نهایی قبول میشم، میتونم برم دبیرستان، برای من نشانه ایست که مسیر از راهنمایی به دیپلم داره طی میشه، وارد مرحله بعدی دارم میشم. خب بگید حیثیت نشانه بودن تو فلک خیلی مهمه. از صرف بین بودن درش بیاریم، این نشانه بودن توش خیلی حیثیت داره. ببینم
عجب بارانزایی که رد و برد میشه و بعد بارون میگه.
آها،
رد و برد یه نشانه ایه که برای بارون
میشه. خیلی خوب،
فلک هم رد و برد،
یعنی یه رد و بردی که نشونه میشه بین حالت قبلی و حالت بعدی داره یه سیری صورت میگیره. من دارم از یه وضعیت خشک به یه وضعیت بارانزایی میرسم. خیلی خوب. تو خود پاره شدن پیله. خیلی خوب. اون که نشانه نیست که، خود عملش میشه. حیثیت نشانه تو شما. بذارید من از اون مثال میزنم. همین ستیده دم، تو ستیده دم من و شما کاری نمی کنیم، من و شما فلق رو به وجود نمیاریم، ولی فلق برای ما نشانه میشود که آقا شب داره میره، روز داره میاد. فلق تو افق یه خطی به وجود میاد، یه روشنی به وجود میاد به من و شما میگوید شب، یعنی یک مرحله در حال گذره. نه فعلا میخوام بگم یه حیثیت نشانه است، خیلی مهمه. فعلا با این حیثیت نشانه اش مقابله کنید. بله تو غروب هم یه میدونین چرا؟ یکی از دلایل تفاوت فلق و شفق هم دونین چیه؟ تو شفق نشانه به این معنی برای شما به وجود نمیاد، آسمون آروم 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 تیره میشه. اما تو فلق اینجوری نیست، اول یه نشانه ای توی افق به وجود میاد بدون اینکه هوا روشن بشه، بعد هوا روشن میشه. برای همین فلق حیثیت نشانه بودن داره، ولی شفق اینجوری نیست. تو شفق اینجوریه، آسمون آروم آروم تیره میشه، میشه 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 تا به جایی میرسه که گرگومیش میشه. برای همین آها، ولی تو یعنی اتفاق داره میفته، شفق هم اینو معلوم میکنه، ولی تو فلق اولی نشانه میزنه در حالی که هوا هنوز تاریکه. شما از روی نشانه میفهمید روز داره میاد، بدون اینکه روز خودش اومده باشه، بدون اینکه هوا تغییر کرده باشه. برای همین حیثیت فلان از این نظر، برای همین میگم نشانه بودن توش خیلی مهمه. این حیثیتش با حیثیت شفق و اتفاقات بینابینی متفاوته. این اتفاق بینابینی که گذر از یک مرحله به مرحله بعد را نشان میدهد. ابر بارانزا بعد چی؟ بلوغ. اینم نکته خوبیه، خیلی فلان. قیامت خود اتفاق است دیگه، نشانش نیست. اگه بگید نشانه های قیامت خوبه، من میگم نشانه های ظهور، نشانه های قیامت، اینا بله. خود قیامت دیگه خود اتفاق است دیگه، ولی نشانه های قیامت بله. دارن میگن شما دارید وارد مرحله دیگری میشید، یا نشانه های ظهور، این همه میشن فلان. نشانه نیست که دیگه، یه مرحله بینابینی سایی دیگه، نشانه ای که نیست که. اون کسی که میره تو برزخ دیگه برش نشانه نیست، دیگه به عینه میبینه وجه قیامت. لبه درگه شدن؟ نه خوبه، اگر که اینجوری بگیمش، یعنی چون لبه دریا دیگه دریا رو میدونی، اینجوری بگی که دیدین از سمت تهران به سمت، یا از سمت شهرهای کبیری به سمت شمال که حرکت میکنیم، از یه جای آب و هوا تغییر میکنه، این نشانه ایست برای که من دارم به سمت یه مرکز آب جدی حرکت میکنم. یه در فاصله چه زیاد کن، جوری که نشونه باشه، خودش نباشه، لب ساحل خود دریاه هست. اما بگی تغییر آب و هوایی قبل از اینکه من دریا رو ببینم، آره نشونه هایی هم برای که من دارم به دریا نزدیک میشم. رطوبت هوا نشونه ای که من دارم به دریا نزدیک میشم. او چقدر این فلک زیاد شد، عجب چیز جالبی فلک. حالا جالبتر اونجا میشه که بگید تو زندگی من و شما به چه دردی میخوره، که حالا بعد این جلوتر بهش برسیم. همینجا یه کات بدم، یه جمله رو توضیح بدم، این خیلی مهمه، چون خواستم یه چند تا واژه رو کار کنیم، اینو توضیح بدم بعد دوباره ادامه بدم. یکی از دلایلی که باعث میشه آدما نتونن از قرآن استفاده بکنن اینه که واژه های قرآن رو درست معنا نمیکنن. با معنای عرفی با واژه های قرآن روبرو میشیم، نه معنایی که واقعا اون واژه داره. و نوعا یه اتفاق بدتری که افتاده اینه که ما معانی واژگان رو در مصادیق خودش محدود کردیم. اگه به شما بگم شمس یعنی چی، میگین چی؟ آفرین، غلطه دیگه، دقیقا همین غلط مسلم همتون الان انجام دادیم. اگه بهشون بگم خب حالا میخوام حلش کنیم دیگه، اگه بگم ما یعنی چی، میگیم چی؟ بازم غلط مستعدی، اشتباه دیگه، ما چه آب نمیشه که، اینم غلط داره. حالا بعد یه مثال بزنم. آیا به این چراغ گفتم به این لامپ میگیم چرا؟ میگیم دیگه. به مهتابی هم میگیم چرا؟ میگیم دیگه. به هالوژن هم میگیم چرا؟ قبلنا به شمع هم میگفتن چرا؟ گفتن دیگه. به همه اینا میگن چرا؟ آقا این با اون زمین تا آسمون فرق میکنه، دوتاشون با هالوژن خیلی فرق میکنن، ستاشون با شمع که دیگه نبود، فانوس و اینا هم که دیگه هیچ. چرا ما این که اینا انقدر متفاوتن ما به همه اینا میگیم چرا؟ چون یه خاصیت و اثر دارن، یعنی خاصیت و اثر همشون اینه که تولید نور میکنن برای روشن شدن فضا. چون همشون این معنا رو در درون خودشون دارن، ما به این میگیم چرا. حالا شما که اینو خیلی خوب فهمیدین، اگه من بهتون بگم چراغ یعنی چی، میگید چراغ یعنی لامپ. فنده غلطه، درسته هست. یعنی چی چراغ یعنی لامپ؟ چه غلطه که. نه، چراغ یعنی مهتابی. نه، اینم غلطه، به خاطر اینکه اینا مصادیق چراغ هست. چراغ یعنی سلام علیکم، چراغ یعنی آن چیزی که از خودش نور میدهد که یک جایی روشن بشود، که میتواند مصادیق متعددی اهم از لامپ، مهتابی، شمع، فانوس و غیره داشته باشد. این تعریف معنای واژه چراغه. اتفاقی که افتاده این بوده، ما با واژه های قرآن سریعاً مصداقشو جاش گذاشتیم، نه معناشو. البته به قول شما تفسیری هم نداشتیم، هر جا کتاب با میکنی همینه، اونا هم تفسیری نداشتن، به خاطر اینکه اگر بخوان برای هر واژه معناشو بنویسن دیگه نمیشه قرآن رو ترجمه کرد، که چون هر واژه یه خط معناش میشه، اون وقت یه آیه چهار واژه چهار خط معنیش میشه، وقتی قرآن نمیتونی ترجمه کنی، باید تفسیر بنویسی. و چون ما با ترجمه قرآن ارتباط داریم، ترجمه مجبور بوده مصداقو بذاره جای، یعنی گفته خدا گفته مثلا الچراغ و فلان، گفته لامپ ها این گونند، مجبور بگه لامپ ها این گونند، چون نمیتونه بگه که آن چیزهایی که نور میدهند فضاها رو روشن میکنند این گونه هستند، نمیتونه سنجو دست بزنه. برای همین تا خدا گفته شمس جاش گذاشتن چی؟ ولی خورشید گذاشتن در معنای شمس مثل لامپ گذاشتن تو معنای چراغه. خورشید یعنی آن حقیقتی که از خودش نور میدهد، نور از خود اوست و روشنگر است و گرما بخش. چه مصادیقی میتونید برای این بگید؟ یکیش خورشیده، یه مصداق دیگه برای من بگیم؟
مثلا
پیامبر، عالم، معلم، نعمه شمس هم دیگه از خودش نور داره و ایجاد نور و حرارت در کسایی که در معرضش قرار دارن میکنه. اصلا خدا وقتی شمس رو استفاده میکرده منظورش این معنا بوده، نه واژه خورشید، این کره آسمانی که در آسمان است. این هم یکی از مصادیقشه. بله، به این معنا داره قسم میخوره. برای همین وقتی میرید توی روایات یهو میبینید شمس رو میگویند عالم، عالمی که در جامعه خود فلان است، شمس رو میگویند وجود مقدس حضرت سید الشهدا. بعد میان اینو اینجوری حلش میکنن، میگن استعاره است، شمس هم خورشیده، مثل ماجرای دندونات مثل مرواری، اینجا استعاره به خرج دادن. نه بابا، استعاره نیستش که، اصلا شمس معناش آن بود، شما خودت معناشو تنگ کردی حالا میخوای استعاره استفاده کنی. از اول معناش آن بود، بله در عرب اصلا آن بوده. یه مثال دیگه پس، ما یعنی چی؟ نگید آب دیگه، ما یعنی آب، نه ما یعنی آفرین، چیزی که خودش پاک است و پاک کننده. حالا اون چیزی که به ذهن ما الان میرسه، بعد میگم این معنا رو از کجا در میارن، چیزی که پاک است و پاک کننده. خب یکی از مصادیق چیه؟ آبه. یکی دیگه از مصادیق چیه؟ وایته. البته وایته خودش دیگه خدایی پاک نیست در اون هست. آقا بسیاره حالا پاک رو باید تعریف کنیم. در این سیستم زندگی ما که پاکی یعنی جین برق بزنی، نه؟ ولی خدا وکیلی شما حاضری باید سویدی تو لیوان بذاری روی بین احساس پاکی میکنی؟ مثلا باید یک چیزه احساس پاکی نداری دیگه. این از نماز، توبه، این اصلاح، هر چیزی که خودش پاک باشه و به واسطه استفاده از اون من حس پاکی بکنم. بودک باشه، شما حس پاکی میکنی؟ خودش پاکه، ما پاکیم. حالا میگم معناش از کجا میاد، این معنا رو الان وسط بخرج ندیم. میگم معناش سوالش اینه که چرا نگفتید ما یعنی آن چیزی که رفع تشنگی میکنن. حالا اینو میگم، نه شاید اصلا در معناش تشنگی باشه، میخوام بگم از کجا میگید معناش چیه. من میگم معناش از کجا در میارن، بذارید فعلا این تحت تمرین کنیم تا بعد بگم معنا از کجا میاد. پس من بعد از این اگر خدا تو قرآن آیه ای گفت، شما با معناش حرف میزنید. پس اگر خداوند فرمود قل اعوذ برب الفلق، معنای این آیه چیه؟ ابراز کن به هر وسیله ممکن پناه بردنت را به سوی آن کسی که سوق میدهد هر چیز را به سوی کمال، به واسطه نشانه هایی که سیر طی شده از یه مرحله قبلی به بعدی را نشان میدهند. این معنای این آیه است. اونی که میگی بگو پناه میبرم به پروردگار سفید دم، اون ترجمه مصداقی این آیه است، نه معنای آیه. اون معنای این آیه نیست، معنای این آیه اینه، ابراز کن آنچه را در قلبت است به هر وسیله ممکن که پناه میبرم در ازای شر مواجه به سوی آن حقیقتی که سوق میدهد هر چیز را به سمت کمال. بابا همه شون یه نوشتی من دارم این فقط سرهم میکنم من دیگه نمیدونم چی گفتم که یعنی چون بداهت همین طوری میگرد که قطعش کنیم دیگه نمیدونم افراز کن آنچه را در قلبت هست به هر وسیله ممکن در ازای شرری دعنه که پناه میبرم در مقابل شر مواجه به سوی آن چیزی که سوق میدهد هر چیزی را به سمت کمال به واسطه نشانه هایی که طی شدن از هر مرحله قبل به بعد را آشکار میسازند. هازا یعنی معنی آیه اول سوره فلق. این معنیش استثنائی میشه اگر کسی قرآن رو اینطوری بخونه. میدونید یکی از دلایلی که قرآن خوندن برای ما مزه نداره چیه؟ علتش اینه که مصداق جاش گذاشتن. خب وقتی مصداق میذاری تو دیگه نمیتونی فکر کنی که. چرا میشه فکر کرد ولی دایرهش خیلی تنگ میشه. الان من به شما بگم که بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده دم. این چقدر با جمله قبلی فرق میکنه؟ خیلی متفاوته. یعنی دایره استفاده شما از معنا خیلی گسترده است. میدونید چرا قرآن رو نمیتونن آدم رو بروز بکنن؟ چون مصداق گذاشتن جاش. خب مصداق تنگ دیگه، بعد مصداق الان زندگیشو نمیتونه پیدا کنه. یعنی اگر من الان براتون اینجوری گفته بودم، اگر آیه اول سوره فلق رو اینجوری میخوندین، بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده دم. اون حالا کوش سپیده دم تو این تهران مگه با این ساختمان کسی دیگه سپیده دم میبینه؟ سپیده دم وجود داره. آیه اصلا معنی نداره واسه من شما. اما اگر اینجوری معنیش کردید که ابراز بکن این پناه بردن تو به سمت کمال با این نشانه ها، همین الان کلی نشانه شما برای من مثال زدین. ببینید آیه چقدر به زندگیتون میخوره؟ اصلا تو حالت قبل نمیشه به زندگی رفتش داد، ولی تو یک حالت خیلی راحت به زندگی من رفت پیدا میکنه. حضرت امام یه جمله دارن فرمایند کلید فهم اشارات قرآن در این حقیقت هست که انسان بداند واژگان روح معنا داره. الفاظ عبارت دقیقش اینه، الفاظ برای روح معنا وضع شده اند. یعنی یه معنایی مد نظر خدا بوده، خدا لفظ رو واسه اون معنا گفته نه برای مصداق. خدا اساسا فلق رو برای اون نشانه گفته نه برای سپیده دم. در بین انسان‌ها سپیده دمش مشهور شد، نه اینکه معنای خدا هم سفید دم بود. این اصطلاح توی اصطلاحات علوم قرآنی بهش میگن وضع الفاظ برای روح معنا. یعنی کلید فهم اشارات قرآن اینه که آدم بدون الفاظ وضع شدن برای روح معنا نه برای مصداق. بعد عجیب آیات قرآن رو میشه کاربردی کرد، چون معنای دیگه کلی مصداقش رو میتونید تو زندگیتون پیدا کنید. همین الانش آیه اول سوره فلق میتونیم بشینیم کلی سرش بحث کنیم با هم. چقدر مصداق امروزی میتونیم بگیم؟ حالا این سوالم جواب بدم که خب حالا این اگر اینطوری باشه معانی متعددن و هر کسی میره معنای خودش رو برداشت میکنه، پس کدوم معناست؟ نه، معناها دیگه سلیقه‌ای نیست. معناها اصلا سلیقه‌ای نیست، روش و مبنا داره. کار ما هم نیست، کار اجتهادیه. چجوری این کارو باید بکنن؟ باید تمام استعمالات عرب که از این واژه استفاده کرده رو احصا کنن. یعنی تمام جاهایی که عرب از واژه فلق استفاده کرده احصا کنن. همه اینا یه معنایی تولید میکنه. این معنا رو ببرن با قرآن چک کنن، معانی حاصل از ادعیه و روایات هم بهش ضمیمه کنن. از مجموعه این مطالب روح معنای اون واژه رو بکشن بیرون. یه کار کاملا اجتهادیه. در نتیجه ما احتیاج داریم به منبعی مراجعه کنیم که این کار رو کرده باشه. البته در دورانهای مختلف خیلی از افراد بودن که به روح معنای واژه‌های قرآن پرداختند جسته و گریخته. مثال معاصرش همین تفسیر المیزان. اگر ورق بزنید تعداد خیلی زیادی از واژه‌ها روح معناشون توسط از علامه مطرح شده، ولی ما هیچ نمونه منسجم یک پارچه یک جا جمع نشده نداریم الا کتاب از تحقیق که اون جلسه معرفیش کردم. این کتاب این کتاب از تحقیق کلمات القرآن الکریم 14 جلده ولی رو نرم افزار جامع و تفاصیل کل کتابو قرار دادن با امکان سرچ دیگه راحت راحت. ببینید حضرت آقای مصطفی یه زحمتی کشیدن همه این کاری که من گفتم و در مورد همه واژه‌های قرآنش انجام دادن، یعنی رفتن تمام استعمالات عربی رو داخل ببینن من واژه فلکشو براتون میخونم. ببینید ایشون بله الان براتون میخونم ببینید دیگه نه الان بهتون میگم چجوری حلش کنم. الان ببینید مدن ایشون واژه فلق رو بررسی کردن، واژه فلق اولین کاری که کردن اومدن تمام استعمالات عرب از واژه فلق رو در آوردن توی مصباح اللغه، مقاییس اللغه، از تهذیب، فروغ اللغه، کتاب های اصلی که واژه فلق رو داشتن قصدن همه رو در آوردن، خط به خطش هم نمیشتن که فرق در مورد این واژه چی میگفته، در فرق فلق و شفق چی عرب چی میگفته، همه استعمالات عرب رو در آورده. بعد گفتمدن این استعمالات رو توی آیات دیدن، تحلیل جامعشون شده یه خط که و تحقیق، یعنی حاصل تحقیق ما از مجموعه استعمالات عرب و قرآن این بود ان الاصل الواحد فی الماده، یعنی اصل واحد این ریشه فلق که روح معناش به حساب میاد هو انشقاق مع حصول ابانتون بین طرفین، یک شکاف برای حصول یک نشانه بین دو تا طرف و نظر فی الشرع الی حصول مطلق انشقاق فی شیء. این که حالا شما میگید ایشون برای اینکه شما دیگه دوچاره مشکل نشین خودشون همه واژه ها رو توضیح دادن، شما اگر همین عبارت رو ترجمه کنید دیگه مشکل ندارید، چون اومدن گفتن انشقاق همراه با حصول ابانه بین دو تا طرف، مطلق انشقاق به معنای تفرق ایجاد کردنه، اما واژه فلق مطلق انشقاق نیست، انشقاقی است که حاصلش ایجاد نشانه است برای بین دو تا طرف. دیگه اومدن معناشو قشنگ گفتن و ایشون این کار رو در برای تمام واژه های قرآن انجام دادن. این مجموعه بی‌نظیریه، یکی از کیمیاهای قرآن کار کردنه. نمیدونم کتاب ادب فنای مقربان از دای جوادی رو دیدین یا نه، این کتاب شرح زیارت جامع کبیره است. آقای مصطفی معاصرن، کتابشون بعد المیزان سند تحقیق در اومده. اگر ادب فنای مقربان آقای جوادی رو یه وقتی تبرک کنید و ببینید تقریبا اکثر قریب به اتفاق واژه ها رو از دای جوادی از تحقیق معنی کرده، یعنی از معنی آقای مصطفی ایشون است، یعنی تقریبا تو همه صفحاتش از تحقیق موجوده، یعنی اصلی ترین کتاب واژه ایشون کتاب از تحقیق بوده. خیلی کتاب بی‌نظیریه، برای اینکه شما از این به بعد وقتی خواستین قرآن بخونین به واژه‌ای که رسیدید دیگه سراغ ترجمه نرین، میرید سراغ این کتاب معنای واژه رو در بیارید نه ترجمه واژه رو، بعد ببینید چقدر قرآن خوندنتون از زمین به آسمون تغییر میکنه، مثلا یه دنیای دیگری میشه. نخیر بله شما اگر خیلی دلتون میزده بیاییم ترجمه کنیم عربی نه فارسی هم میتونیم سخت پیدا کردنش آخه از کجا میدید مثلا واژه فلق کجای اون کتاب اومده اصلا اومده یا نیومده پیدا کرد به دردسر اگه بشیم ترجمهش کنیم کمتر وقت میگیره تا از تو بخوایم پیداش کنیم. حالا من یه چیزی بهتون بگم، من یه واژه دیگه رو براتون میخونم، انصاف بدید. آره خدا خیرتون بده. یه خوبی که هست اینه آقای مصطفی چون فارسی زبان بودن از واژه‌های عربی استفاده کردن که در فارسی موجوده. الان عربی رب رو برای من بخونید همونجا تو جزوهتون ببینم چی نوشته. نه یکی واژه به واژه بخونه. آره خب همینجا قبل سوق و شعی الا جهت کمال، این معنی فارسیش میشه؟ شما تو فارسی هم میگید سوق دادن چیزی به سوی کمال، خیلی سخته؟ بله همه واژه ها نیستن، اما این نکته اولا میخوام بگم از تحقیق چون فارسی زبان نوشته شده اینقدر که میگید مشکل نیست، ولی این به این معنی نیست که حالا اصلا مشکل نیست، بالاخره یه سری واژه ها ممکنه قابل ادا نباشه. اما یک نصیحتی بهتون میکنم، به جای اینکه فارسی زده بشین سعی کنید عربی رو یاد بگیرین. علتش اینه، این که قرآن رو از روی عربیش بخونید تفاوت داره تا با فارسی شدهش رو بخونید، باز علت داره. اگر شعر حافظ رو به آلمانی ترجمه کنن چه اتفاقی میفته؟ هر چقدر معنا رو رعایت کنن یه حسی در این کلام هست که قطعا در ترجمه آلمانیش دیگه این حس موجود نیست. هر چقدر قرآن به خوبی به فارسی ترجمه بشه حس لحن آیات دیگه قابل ترجمه نیست، اونو دیگه نمیشه ترجمه کرد، چون اون لحن باید با آهنگ عربیش باشه. خب اشکال نداره که برنامه بذارین، نه به عنوان یه برنامه سخت، آروم آروم عربیتون هم قوی کنین. اینقدر کار شق القمری نیست، همین که قرآن رو عربی میخونین، میری در رو از تحقیق عربی نگاه میکنین، یه دونه فرهنگ لاروس، یه دونه فرهنگ ابجدی، یه چیزی که دستتون میدارید، واژه ها رو میرید میبینید، کم کم دایره واژگان عربیتون گسترده تر میشه، عربیتون از نظر واژگانی قوی میشه. اگر از کسی خواست قواعد یاد بگیره، کتاب مبادی 3 که یکی از بهترین کتاب تو آموزش عربیه، یه دور اینجا تدریس شده توسط آقای رحیمی، فایل صوتیش موجوده، فوق‌العاده فایل به درد بخوریه، یعنی دقیقاً کلاسی تدریس شده. مبادی 3 رو بگیرید دستتون، آروم آروم که برنامه بلند مدت از رو فایل صوتیش بخونین، همینطوری قواعد عربیتون هم قوی کنین. این خیلی ساده است، یعنی اینقدر که فکر میکنید مشکل نیست. یه چیزی هم بهتون بگم، اون چیزی که تو زبان یاد گرفتن سخته اون 10-20% استثناءاته. خب اون 10-20% استثناءاته که زبان رو مشکل میکنه. توی کنکورا همون 10-20% رو سوال میکنن، اون قراره سخت باشه آزمون دیگه. برای همین امتحانی که تو کنکور میدید، آزمون زبان نمیدونم آیت میدید، MCH فلان میدید، اینا چون بنادر رو سختا کار کنه سخته، وگرنه با سواد خیلی پایین‌تر میتونید یه متن انگلیسی رو بفهمید چی میگه. شما اینقدر به عربی احتیاج دارید که بفهمید چی میگه، نمیخوایم که استاد عربی بشیم. این حد از عربی اصلا مشکل نیست، بالاخص از عربی قرآن عربی روونیه. یعنی اگر الان یه دونه، الان خود من که کتاب از تحقیق و راحت میخونم، المیزانم عربی میخونم، الان برای من یه دونه عرب حرف بزنی چه حرفش نمیفهمم، چون اصطلاحات خاص پیچیده دارن با لحن خاص. الحمدلله قرآن نه لحن داره، فعلا که دست ماست، پیچیدن نیست، عربی روونی داره، یاد گرفتن عربیش اصلا مشکل نیست، خیلی آسونه. یعنی تو همون 3000 ساعتی که جلسه بیتمامش صحبت کردیم طول میکشه قرآن خوندن، تو همون 3000 ساعت قابل پوشش دادن. برنامه تونو بذارید عربی یاد بگیریم. قرآن رو با خود عربی خوندن خیلی مزدش بیشتره، قرآن بدون ترجمه دست گرفتن خیلی مزدش زیاده، اینو جدی میگم. این به این سمت بریم، اوایلش مشکله، کم که هر چیزی اولش مشکله دیگه، بعد انشالله روون میشه. خب این جمله متعدد، ببخشید جمله متعدد از کل متن بیشتر شد، ولی میخواستم این موضوع در واژه قشنگ جا بیفته. من بعد از این دیگه واژه ها رو با معانیش زندگی کنید، نه با ترجمه هاش. خواهیم وارد دنیای معانی واژگان بشیم، دنیای خیلی قشنگیه. خب حالا واژه ها رو یه چند تا دیگه ادامه بدیم ببینیم. محضول ابانه دیگه، ابانه از آشکاریه دیگه، بیانه، ابانه
یعنی آشکاری
یعنی
نشانه،
نشانه هم
توش درمونه،
از بین و طرفین دیگه.
آخه عبارت
از تحقیق خیلی زیاده، اون فقط تیکه چند خط اول رو برده، نه ترجمه نعل به نعلش نیست، نه خیلی معنا رو به فارسی براتون
دارم.
بعد گفته صرف انشقاق به معنی تفرق ایجاد کردنه، ولی طلب تفرق ایجاد کردن نیست که مع ابانت بین طرفینه. گفته صرف شق به این معنی است، ولی اینکه فلق صرف شق نیست، فلق انشقاق خاصی است. حالا من عبارت بعدی از ترجمه براتون میخونم. و من مصادیقه انفلاق و فلحب و نوا و انفلاق بین الظلمت و نور و انفلاق طبیعی بین مرتفعین و انفلاق بین الحق و الباطل و انفلاق بین شیء عظیم من رمل او غیره و انفلاق به حصول امر عجیب او ابتلاء او داهیت علا خلاف الجریان طبیعی. این همش یعنی یه شکافی که حضوری یه جریان عوض میشه شکاف صحب کنیم. فلا بد من لحاظ القیدن فی تغییر اصف الماده و اما اطلاق علی الخلق فان کل موجود فی ای عالم مادیه او معنویه انما یوجد فی الخارج به تغییر انفلاق تا میاد بل مفهوم ذهنی ایزن یختاج فی مقام تشخص و تعین الى تصور مشخصات و قیود لیمتاز عن مفاهیم آخر و کذالک فی ماوراء الماده من العوالم فان تغییر وجود کل شیء فیها یحتاج الى حصول انفلاق ثم ان الفلق و الفرق و تفاوت اینا رو گفتن تو همینا بحث نشانه بود دیگه. دیدم پایین تر هم دیگه چی گفتن؟ انفلاق سیلوله و سوزه قومت هم و صبح و یتحقق و بعد تحقق اصباح و یکون صبح بدع الانفلاق و اما مبدع الانفلاق هو الاصباح و هو سیرورت و تحول ثم دان فیوه برم اخراج دون الفلق تمام فی قول این ساله یخرج الحی من المیت. این تو از دل استعمالی که آقای مصطفی تو آیات مختلف در آوردن که یه جایی به وجود هم برگشته شده، یه جایی به فالق حب و نوا هم برگشته شده، میگن اتفاقی است که بین دو تا چیز میفته و همراه با آشکاریه. آشکاری یعنی چی؟ آشکاری یعنی این که داره آشکار میکند. ببین خودش دو تا طرف نیست، خودش نه ظلمت نه صبح، چون صبح یعنی روشن شدن، ظلمت یعنی تاریکی، خودش نه ظلمت نه صبح، صرفا اتفاقی است که آشکار میکند سیر تبدیل قبلی به بعدی رو. خب این معنی یعنی چی؟ شما اصلا واژه نشانه رو برداشت. آن چیزی که آشکار میکنه سیر طرف قبلی به بعدی رو، دو تا طرف رو. حیثیت آشکار کردن درش موضوعیت داره. حالا این ترکیب آشکار کردن و قبل و بعد و واژه نشانه شجاش گذاشتن، اشکال نداره. اگه بگید نشانه دیگه چه معنی برش میگید؟ نگید نشانه، بگید آن چیزی که بین دو تا طرف آشکار میکند سیر تبدیل، سیر اینا به اون یکی ها رو. ولی خودش این تاکید کردن، خودش نه این وریه نه اون وری، یعنی خودش پوست پاره شدن پوسته دانه است، نه دانه هست نه گیاه هست، یه چیزی غیر اون دوتا. یه چیزی غیر اون دوتا آشکار میکنه تبدیل این دوتا به هم دیگر. اون صدای ترکه میشه. بله فعلا خود ترکه آغاز اون خودو شکستن است دیگه، میشه ترکش هم به نسبت شکستن خرچا میشه گفت یه نشانه است. آره نشانه هست. چقدر این نشانه هست بگه مهم. من میخوام تو وقت نگذشته به جمعندی برسیم چرا این نشانه ها مهم. من خیلی تو زندگی مهمه. بریم یه چند تا واژه دیگر جلو بریم. خب بگیم شن
در مقابل خیلی
هست، هر چیزی که در نظام شر عبارت است از چیزی که در مقابل خیر انتخاب شود و خیر آن چیزی است که عقل آن را بهترین تشخیص می‌دهد. حالا چند تا شر مثال بزنیم. دروغ یه شر دیگه. نه سم دو سرقت. بله درست. ورزش کردن در مقابل خوابیدن خیره یا شره؟ خیره شره. الان اختلاف شده. اونایی که میگن خیره دستشون بالا. آه این سواله. خب پس سه تا گزینه شد. خوابیدن در مقابل نه، ورزش کردن در مقابل خوابیدن خیر است، شر است، بستگی دارد. خب بس همه میگن بستگی دارد. خب به چی بستگی دارد؟ چی چی؟ خب پس بستگی دارد به این که شرایط چی باشه. مطلق نمیتونیم بگیم چی؟ آن جهل در مقابل علم. خب اینا مطلق هاشه، اینا خیلی بستگی داردی نیست. شر میتونه بستگی داشته باشه؟ نه، میگن که اگر بخواد شر داشته باشه بستگی به شرایط داره. مطلقا نمیتونیم بگیم که هر خوابی در مقابل هر ورزشی شر است. بستگی به شرایط داره تا بگیم شر است یا خیر است. آه این نکته ای شد. اگر شما این بستگی دارد قبول کنید، خب پس همه چی بستگی دارد. ممکنه سرقت برای یه نفر خیر باشه. اگر مشکلی شد بگیم جذاب شد، جذاب شد. آه میگن دروغ هم میتونه خیر باشه. یه جایی میگن تمام گناهان علیکی خودتون رو دوست نکنید. تمام گناهان شر مطلقا، هیچ بستگی هم به هیچ احد و ناسی نیست. نظرتون خب پس الان خوابه پس بستگی شد. خوب الحمدلله اقوال مختلفه میشه دعوا انداخت. یکی یکی بگیم که همه بدونن کی رو باید کتک بزنن. چی چی چی؟ آها قیبت کردن گناه در نجه شر. خب این عقل هم میگه اصلا عرده میشن. آها الان سوال برشون شد. میگن که میگن که اون اصلا اسمش دیگه قیبت نیست. خب پس خب پس واژه ها رو درست کنیم. آیا پشت سر دیگران حرف زدن شر است؟ بله. نه آفه حالا پس اینجوری شد. منظور این جمله که فرمودن که غیبت شر، منظورشون تعریف خاصی بود، نه صرف پشت سر کسی حرف زدن. یه چیزی داریم به نام پشت سر کسی حرف زدن، یه چیزی داریم پشت سر کسی به ناحق حرف زدن. اون به ناحق حرف زدنش رو غیبت دارن تعریف میکنن. الان نمیخوام درست و غلطش بگیم، میخوام بگم تعاریف جمع متفاوته. تعاریف رو یکی کنیم سر اصل موضوع با هم بحث و گفته بکنیم. بلی پس موضوع سر این شد، آیا صرف پشت سر دیگران حرف زدن شر است؟ دوستان میگن بس که دیگر
خب
اصلا برای همون مقصر است که حالا بدونه در روی اون فقط اینه صحبت میکنه، ولی خب باید تحقیق کنه، باید اطلاعات درست کنه. خب پس دیگه پس پشت همون شما دارید تایید بکنید که پشت سر کسی حرف زدن لزوما کار بدی نیست. به بستگی شرایط داره دیگه.
من میگم که پشت سر کسی حرف زدن
خب دیگه، خب جملتون بستگی دارده. میخوام بگم یعنی نمیگید کلن بده، ممکنه در شرایطی خوشتر کسی حرف بزنیم در شرایطی کسی من تحقیق آمده است. دیگه یعنی میخواد بگید شرایط تعیین میکنه حق و ناحقشو. حالا دیگه
من
میگم هرجوری که عقلی باشه خوب و معنی داره نداره که مثلا اون بستگی داره. جوابتون حالا میگید که عقل باید در اون زمان تشخیص بده اون کار بهترین هست یا نیست. عقل سالم دیگه نه از این ای بسا عقل ها که اسید هواها اینا عقل به درد بخور. آه پس میشه بس دیگه دیگه بالاخره چون عقل یه جایی ممکنه چیز دیگه رو خلاف تشخیص بده نمیشه؟
نه
عقل نه میخوام بگم عقل نمیتونه یه پشت سر حرف زدن رو خیر تشخیص بده در یه موقعیتی. نه اصلا عقل معصوم عقل سالم میگم عقل سالم آیا امکان دارد در شرایط خاصی پشت سری که گردن رو جایز بدانه؟ خب پس بستگی دارد چون حتی بستگی دارد عقل سالم خیلی نکته مهمی میگم نه هر عقلی من تشکیف نه عقل سالم خدا وکیلی منویات و هواهاش رو بذاری کنار عقل سالم در هر موقعیت باید تشکیف بده خیلی شر رو. بله
یعنی بین
خوب
و
خوبتر
و اگر
خوبتر
و
عقل نشید و
من خوب در
محط
در کنار اون
میشه یا حتی یه چیز دیگه بین بد و بدتر. پس ای بسا انسان در موقعیتی قرار بگیره که دو تا راه نداشته باشه یکی بیشتر نداشته باشه یکیش بد باشه یکیش بدتر. بدتره میشه شر بده میشه چی؟ چه خیر انتخابش در اون شرایط دیگه خیره دیگه من راهی غیر از این ندارم. من بله یه وقتی میگید نه طرف راههای دیگه ای هم داشت علکی خودشو این میشه همون عقل ناسالم دیگه. عقل ناسالم عقلی که علکی خودشو محدود کنه که توجیه کنه. آره اما اگر عقل سالم باشه اومدیم یه نفر بین دو تا راه بیشتر دو تا حالت بیشتر نداشت بعد بود و بدتر انتخاب بد میشه براش خیر انتخاب بدتر میشه شر. پس هیچ عملی نیست که مطلقاً بشه گفت خوبه یا بده تا موقعیت چی باشه. نه حق عمل شما وقتی میگید گناه تعریفتون اینه که عمل ناحق خود عمل خود عمل مثلا پشت سر کسی حرف زدن راستی رو کتمان کردن صرف راست کتمان کردن اشکال نداره که مورد ناحقش که اسمش دروغه اشکال داره وگرنه در مورد شهادت دادن برای نجات جان یک انسانی که یقین دارید این انسان بیگناهه خود شرع مقدس جایز دونسته یعنی میگه اونجا دیگه دروغ نیست. شهادت دیگه شما میدونید شهادت یعنی که من دیدم که این کار نکرد شما ندیدین ولی یقین دارید که این کار نکرد. خب دیگه عقل سالم رو فرضش گرفتیم دیگه یعنی اونم آدم ها میفهمن که از روی منیتشون در این کار میکنن یا خدا وکیلی در ترسن نه هر کسی خودش میفهمه ما در مورد بقیه نمیتونیم بفهمیم اما هر کسی خودش برای خودش میفهمه که خدا وکیلی اینجا تشخیصت اینه یا دلت میخواد اینطوری باشه آدم ها میفهمه این دیگه کسی نیست کسی بخواد پیش خودش قایمش کنه هر کسی تای تایش میدونه دلش میخواد یا واقعا تشخیصش بهش میگه. اینجا دیگه مهم نیست اگه تشخیص اشتباه باشه هر کسی رو با عقل خودش میسنجن دیگه بیشتر دیگه نفهمیدم دیگه وگرنه آیا خوردن غذا در ماه مبارک رمضان افطار کردن پیش از موعد خوبه یا بده؟ عقل باید تشخیص بده اگر تشخیص این بود که ضرر داره خب بده اگه گفت خوبه خوبه این مطلق نیستش که حالا دیگه همین شد دیگه معلوم شد چی؟ نه ورزشکار نگه گفتن همون مثال ورزش و خواب داشتن گفتن حالا دیگه اون ورزشکارهایی که میخورن اونایی که نمیخورن خودشون پیش خودشون خدای خودشون دلیلاشون رو با خدا وابکنن ببینن که به درد بخوره. خب
مطلقا
وقت تلف کردن اگه عقل تشکیل شده بده 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 خود میگید وقت خود بعضی واژه ها ذاتن منفی هست مثل همون گناه کردن ولی وقت تلف کردن یعنی اینجوری معنیش کنید چون واژه رو وقتی منفی معنی میکنید کار مشکل میشه زمان بگذرد بدون آنکه کاری بکنیم خب نه بعضی وقت ممکنه خیلی باشه بعضی وقتا نمیدونیم که نه بیهوده این واژه رو دوباره منفی کرده این شما بارش رو وقتی منفی کنید میشه همون مثل گناه در تعریفش دیگه منفی ایجاد شده شما این سری واژه ها داره مخصوص منفی هست اصلا ذاتا یعنی مدل ناحق رو اون چیز رو اسم گذاشتن اونو خب نمیشه اون اصلا تعریفش ناحقه حق مطلبش رو بگیم من یه جایی وایسم آخه مثال زنه سخته اصلا فرض کنید که یه مثال بزنید کمک کنید چی چی؟ حالا مثلا بچه ما بیکاری رو مطلق عام گرفتیم این مطلق عامه بیکاری بیکاری مطلق بیکاری مطلق مساوی مردن دیگه بعد اینکه درسته یه میخوام بگم بعضی از معانی خودشون تو خودشون ناحق رو دارن اما حق که هیچ چیزی کار کردن راه رفتن نشستن چاقو در شکم یکی فرو کردن خوبه بده بستگی داره جراح چاقو فرو کنه بعد نیست بعدم چاقو در دشمن اسلام مسلم وارد کردن این جنگ دیگه وسط جنگ ای وای چاقو بزنم یا نزن تا شما فکر کنید خود کشم سرت خورده رفته بحثی نیست عقل چی داشتی سه فهم آفرین شیطان مطلقا شره؟ آفرین برای ما ممکنه شر نباشه برای ما چون ممکنه من از شیطان مثل از ابراهیم شیطان میاد سراغشون ایشون محلش نمیذارن جایگاه محل نداشتن از ابراهیم میشه نماد رمی جمرات مثل همه بشریت تا روز قیامت بله شیطان میتونه به من حمله کنه من دفاعی کنم من رشد کنم من میتونم حتی در مقابل شیطان موضع گیری خیر داشته باشم این حرف درسته ولی نه بعضی واژه ها رو خود شارع مقدس منفی معنی کرده مثلا مثل خسر واژه خسر واژه‌ای نیست که بگید خسر مثبت داریم اصلا تعریف واژه این بوده آن وقتی که کسی سرمایه‌ای را در مسیر درست مصرف نکند و آن را از دست بدهد اصلا خود واضع لغت که خدا بوده این واژه رو در معنی استفاده کرده ولی حرف شما درسته یه بخشی از واژه ها رو ما خودمون منفی سازی کردیم یه واژه بگم از همه اینا جالبتر ذنب یعنی چی؟ دوباره دوچار هم مشکل شدیم سریعا مستاق شدیم اصلا ذنب به معنی گناه نیست یعنی یه جمعه توازه شما دستشون کاملا هم درسته ذنب یعنی آن چیزی که دنباله های شوم در پی داشته باشد دنباله های شوم قطعا گناهان ذنبن چون همشون دنباله های شوم دارن اما خیلی وقتا کارهای گناه نیستن ولی دنباله های شوم دارن چی؟ حالا تلس من یکی جالب تر بگم خیلی سوره انا فتحنا رو خوندیم دیگه میگه بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما متأخر به پیامبر داره میگه ذنوب قبل و بعد تو رو میبخشیم مگه پیامبر اهل گناه معاذ الله که ذنوب قبل و بعدش رو ببخشن نه ذنب به معنی دنباله شومه اصلا معنی این آیه اینه پیامبر به واسطه قیام این بیان حضرت علامه در مورد این آیه است پیامبر به واسطه قیامی که در مکه راه انداخت باعث شد بین اقوام مختلف بین پدر و پسر بین عشیره ها جنگ رخ بده اینها دنباله های شومیه کسی از اینها خوشش نمیاد ولی دنباله های شوم یه اتفاق خیره خدا کاری کرد دنباله های شوم قیام پیامبر همه مرتفع شه بعد از صلح حدیبیه که سوره فتح این سوره فتح این فتحنا در اونجا نازل شد دو سال بعد در فتح مکه، مکه رو فتح کردن و بین همه قبایل آشتی شد، دنباله های شوم قیام پیامبر برطرف شد. اصلا بنده گناه نیست. این یه اون واژه هایی که ما خودمون منفی سازیش کردیم، میگیم زن یعنی گناه. اون وقت وقتی امیرالمومنین میگن اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، فکر میکنیم یعنی گناهانی که تغییر نعمت بدهد، نه صرفا گناهان. قطعا گناهان تغییر نعمت میدهد، ولی ممکنه یه کارهای دیگه هم این کار رو بکنه. ما از خدا میخوایم دنباله های شوم همه کارها رو تحت تاثیر قرار بدیم. بله بله، فاجر هم همینطوری، فاجر هم همینطوری. از فجر میاد به معنی شکافتن. یکی از مصادیقش کسی که به واسطه گناه پرده عصمت را میدرد، یکی از مصادیقشه. ولی معنای خود فجر به معنی گناه نیست، معنی فسق و فجور نیست. خود فجر به معنای شکافتنه و میتواند فجر صبح باشد. لذا مصداقا میبینید کاملا با هم فاصله دارن.
نه
نه، باید بریم سراغ این و معنی ذهنتون رو پاک کنید. باید این معانی جای معانی ذهنتون بشه. بله بله، چیه و بعدم هر چی بر اساس اون برداشت کردید قابل استناد باشه.
بله.
چون اگر از روی واژه فلق نکته ای سر کلاس گفتین، هر کی گفت فلق و چرا اینجوری معنی کردید، میگید این استناد منبعش اینه. اما اگر بخوایم بر منبع دیگه این کار کنیم، دیگه استناد نداره. برای همین بعد اینا به جای ذهنمون بشینه. 1770 تا واژه است، هر کدوم توی کتاب نوشته 40 تا، من اون دفعه هم هفته پیش خودم 1770 تا، بخاطر همین که یه اون به من گفت 1770 تا دفته میشه نشمونم یه روز، بخاطر همین موضوع باید بشنم این اتقیق رو از اول تا آخر بشمونم منم ناقص چند تا بود عدد دقیق میتونم بگم، یه روز باید این کار بکنم. ولی این 1740 تا واژه نهایتا هر کدوم یاد گرفتنش یه نیم ساعت بیشتر وقت نمیخواد. تازه خیلی اون ساعت فهمیدن سنگینش ها، یا نه یه دقیقه الان بخونید فلق یعنی شکافید اینجوری میکند که کلن یه دقیقه هم نمیشه. یعنی برای یه آشنایی سطحی یک دقیقه بسشه. برای اینکه کسی پنبهشو بزنه این واژه رو دیگه قشنگ مسلط شه، نیم ساعت کافیه. ذره ذره بخونیم بخونیم واژه کامل میشه دیگه. همین الان 4 تا واژه رو تا حالا یاد گرفتیم، از اون 1740 تا شد 1736 تا، 4 تاش رفت. چی؟ اگر نیم ساعت وقت داریم نه دیگه، خب میگم نیم ساعت نه دیگه، یه دقیقه الان که داریم تون تون میره دیگه. حالا شما یه دقیقه رو بذاریم فعلا 1740 تا دقیقه رو مشتریشین، بقیهش یه کاریشون کنیم. خب واژه بعدی خانم انصاری. پدیدار شدن بر کیفیت مخصوص را خلقه گویند. خب نمونه های مختلف هر چیزی که اختراع میشه یه جور خلق دیگه، یعنی با استفاده از مواد اولیه یه چیزی شکل جدید به وجود بیاره. نون، نون یه مثال خلق دیگه. ولی همه وسیله های یه جورایی توشون خلق دارن، چون از یه مواد اولیه یه پدیده ای رو به وجود آوردیم دیگه. نه دیگه، بعد الان این معنا رو جای معنا توی بگردیم. نه کجا خود همشه رو جاده پشه خلق کنیم؟ به معنای خلق نیست دیگه. اون معنایی که در قرآن هست و از عدمه اصلا واژه خلق نیست، واژه مبدع بدعه و واژه پاتر، اینا خلقت از عدمه. این یکی از اون واژه هایی که باید تو ذهنمون اصلاح بشه، چون اصلا خدا خلق رو تو قرآن به غیر خودش هم نسبت داده. میگه علم ترکیف فعل رب چی؟ علم تره کیف فعل رب بکه به اصحاب الفیل. نه بابا این نیست که علم تره کیف رب بکه به آد ارمزات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. میگه هیچ کسی مثل اینا همچیزی خلق نکرده بود. خدا اصلا تو قرآن خلق رو به غیر خودش نسبت داده. این معنا رو باید جای معنای ذهنمون بذاریم. ما خلق رو اشتباه معنی کردیم. ما خلق رو از عدم میدونیم، خلق از عدم نیست. نه این معنا رو راست میگه، معنای مرسومیه. خلق رو خیلی ها فکر خلقت از عدم معنی کردن، ولی اون معنای واژه فاطره، فاطر به این معنیه. بله ما خلق اونو دیگه باید مشتقش کنید دیگه. ببینید این خیلی نکته مهمی بوده. حالا یه جلسه در مورد این بحث داریم در باب مشتقات. شما باید سلامه رو سرچ کنید، ریشه. آها سلام چرا نه؟ یعنی چی سلام نبود؟ نه الان بهتون میگم چه چیزیه. ببینید مثلا توی کتاب التحقیق وقتی فلق رو معنی میکنن، دارن مصدرش رو معنی میکنن، یعنی شکافتن فلان اینطوری. شما اگر اینو بردید به مشتق، باید مشتق رو در این ضرب کنید دیگه. یعنی اگر گفتید فالق اسم فاعل، یعنی میشود آن چیزی که این شکاف را ایجاد میکند که نشانه است. اگر کردیدش اسم همینطور. اگر که میگید مثلا خلقه یعنی چیزی را اینگونه به وجود آوردن، مصدری معنی میشه. اگر بگید خالق آن کسی که اینگونه به وجود می آورد. اگر بگید مخلوق آن چیزی که اینگونه به وجود می آید. دیگه باید مشتقش رو تو معناش درک کنید دیگه. کتاب مصدر رو معنی کرده، مشتق رو باید لحاظ بکنید. حالا ما یه جلسه کلا در باب مشتقات بحث مفصلی داریم، ان شاء الله خوب بهش می‌پردازیم در مورد مشتقات. خب واژه بعدی فرض قصبه. یه ظلمتی که یه جایی فرود میاد و برش مسلط میشه. خب چند تا نمونه بگیم. نسبیه تا یه حدی خوبه. چرا مثال خیلی خوبیه؟ چون خورشید گرفتگی یه تاریکیه که روی محیط حداقل خودش یه تسلطی پیدا میکنه. آها خیلی خوب. خورشید گرفتگی کامل یکم قصبه رو داره. حالا اگه بخوای نمونه های دیگه بگید که مسلط شدنش یکم خفن تر باشه دیگه چی میگی؟ یه ظلمت باید توش باشه ها. قبض رو اگر بخواییم یه جوری منفی معنی کنیم مثلا چی؟ آها مثلا ناامیدی خوبه. یأس و ناامیدی خوبه. یأس و ناامیدی که میاد حاکم میشه، تسلط پیدا میکنه بر فرد. این از مصادر این چقدر آیه فرق میکنه معنیش. مثلا من شر افسردگی هایی که همه وجودم را بگیره به خدا دارم پناه میبرم، یکی از مصادر آیه. دیگه نمیگیم فقط از تاریکی آنگاه که همه جا را فرا بگیرد. حالا کو تاریکی؟ الان ادیسون تاریکی دیگه نداشته. کو تاریکی همه جا را فرا بگیرد؟ گناه هم میشه که قلب رو احاطه کنه، حال قلب رو عوض کنه. جهل هم میشه که بیاد بگیره. جهل مرکبه دیگه، طرف ندونه و ندونه که ندونه، تسلط ایجاد میکنه دیگه. اوه ببین چقدر آیش کار بردی شد خدا وکیلی. زندان ظلمته. یه حدی این مستقای دیگه نزدیکتره به این مستقا. این معدم تسلطش خود شب هم همینطوره ها. خود شب که میاد و تسلط پیدا میکنم حتی که اونجا سانم بوده چی؟ مرگ. آخه ظلمت نیست که این ظلمت بودنش. مرگ یه جور چیه؟ خب اون پس دیگه نمیشه مرگ. اسمش رو بذارید عذاب، نگید پس مرگ. بعدم عذابم خودش ظلمت نیست. عذاب تجلی ظلمت های اون آدم هاست که سرشون داره فرود میاد. ولی اشکال نداره، میشه باز اینا رو هم گرفت. خوبه؟ بله جهل، نادانی، اینم سکته. خب 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 قرآن حالا یه کمکی میکنم میگن شاید حالت کما مثلا مثلا اینم چیزی که یا حسنات رو بگم چقدر مستقای جالبی عجب از چقدر چیزا داریم پناه بریم ای خدا من از کمایی که وجودم را در بر بگیرد و نتوانم از روی تخت بلند شوم به تو پناه میبرم. خیلی خوبه بگیم یه فکر بدی که به واسطه یه چیزی بیاد بر عرصه وجود آدم تسلط پیدا کنه. خیلی خوبه. عجب چقدر مطلب خدا هست. تسلط گفتم که اونجا خط اولش نوشته. باور کنید الباقیش در تحقیق موجوده. خدا شاهده به جون مادرم اینجا عدد اونجا خط اول عربیش رو برده، اون بر معنای از کل اونو کشیده بیرون. تو اگه میخواد همه اون عربی رو بنویسه تا اونو بگه تو حقش هست. حالا اگه خواستین قطعا آسمیه اینو باید همین نکته خوب بود. حالا توی ورژن چاپ شدهش باید بنویسیم که اون ستون ترجمه یه این ستون نیست، معنایی که از اون برداشته شده. فهمیدم قبوله، کاملا حرف درستی. بعد این اصلاحش معلوم شه که این از کل معنای عربی از تحقیق در اومده. این کاملا ایراد به جای این نکته درستی داریم. این عوضش میکنم ما گفته بودیم مثلا نمیدم جزوه حرف اونو پس میگیم درستش میکنم. بله دیگه به ثمرش بستگی داره. اگر یه جایی روشنه و این تاریکی میاد و اون رو میگیره و برش مسلط میشه به معناش کاری نداره منبع نورش چی بوده. که مهم اینه که این اصلا به ماه کاری نداره. میگه الان این محیط روشنه، میگه آقا به واسطه ماه روشنه. تاریکی میاد این محیط رو خاموش میکنه. بله بفرم میشه همون جهل دیگه، یه جهل. ولی خب بعضی از جهل ها این تسلط رو ندارن، این جهل مرکب بیشتر درست. خب بله مادی هم او معنوی دیگه. بله مستاقای ببینید اشکال نداره یه واژه‌ای هم مستاق مادی داشته باشه هم معنوی ها. یه وقت معناگرا نشید مستاقای مادی رو از فردا دیگه بهش بخندیم. مثلا یکی تو خیابون آوره بگه آره شمس یعنی خورشید، شمس یعنی خورشید. یه وقت همچین اخلاقی پیدا نکنینا. الان مشکلش دیگه شد. ما گفتیم شمس فقط خورشید نیست. نشه از فردا تو خیابون بگید شمس خورشید نیست. فقط خورشید نیست. مستاق ها می توانند مادی یا معنوی باشن. پس علاوه بر مستاقهای مادی، مستاقهای معنوی هم را بدین. یه وقت مستاقهای مادی رو از اون بیرون نکنیم بگیم اینا دیگه نیست. خب خو آیه شو بگیم من برم آیه شکلیه با بده آیه شو باید ببینیم. اینجوری که شما میگیم که من نمیدونم الان نه اما آیه شو باید ببینم الان که نمیدونم چی بگم آخو بگیم مادره مثله. بله و اونجا یه دونه تو قرآن میشتر نگم در مورد مثاله. آخه الان پشه دیگه الان به اونجا رو من براشون ریشه الان بعوضه رو میگردم ببینم کشتی یه فکر میکنم بعوضه یه جا بیشتر تو قرآن نده. اونم همون سوره بقره است که ماجره مثال زدنه. مگر باش حالا میبینم ببینم آیش چیه. حالا ادامه بدیم واژه بعدی رو خانم زبان بفرمایید. حالا بزنید بیارم ببینم آیه چیه تا این درگیریه حل شه. خب هر چیزی که توی یه محیط قرار میگیره کل اون محیط رو احاطه میکنه. درست؟ خود مثالی که خودشون دادن چیه که توی مثل یه گودالی که آب بیاد پرش کنه، جای خالی واسش نذاره، مثل آبی که تو ظرف می‌ریزیم پر پر میشه دیگه، جا خالی نمیذاره. این کارتونا رو دیدین اشکشون این شاپونی ها اینطوریه بیشتر از اینجوری ها از اون مدلی ها یه هر چیزی که محیط رو اینقدر پر کنه که جا خالی نذاره. چی؟ طلوع خورشید کجا رو پر میکنه؟ میشه نسبتی بذارید میشه، مثلا محیط هوا رو روشن میکنه. خوبه بفرم انتها دستتون رو بالا کردیم. چی بود؟ دستتون رو نکنم. خب حالا بریم تمام به آیه رو پیدا کنم ببینم قصه چه. شما بفرمید دیگه بقیه بگم برای فقبه. خب واژه بعدی بله نه وقبه اون شما نفسه رو داریم میخونیم. خب شما واژه بعدی رو بخونیم. بله نفسه. خب نفس دهن میشه فوتی که آب دهن توش داشته باشه. چی؟ بیشتر نه اختیاریه، بیشتر این یه فوت کنید توش آب دهن باشه. از اجرای عملیش معذور هست. آره بعضی ها بازکنند که پر میکنن کلی حبابای آب تو بازکنند که بیشتر. آقا تبوله فوت آبداری مثلا آبه که دارم میدنش بالا. آمین پره دیگه بود اون بوداغه یا رها میشه. خب واژه بعدیش هم بگین، ها با هم دیگه باید معنی کنیم. واژه بعدیش هم بگین اوقد رو. پس اوقد به معنی چیه؟ دست درد نکن دیگه. اوقد گیره. بابا این هم ما انتی باشیم بگیم معناش چیه؟ آهام پیوستن چند جزئه به معنی فارسی بخواید بگید باید بگید چی؟ تو یک کلمه اگر بخواییم مسامحت هم بگیم باید بگیم پیوند، نباید بگیم گره. چون گره در فارسی به معنای مشکل ایجاد کردنه، گره منفیه، اما عقد منفی نیست، مثبته، معنی پیونده. بله اصلا عقد قرارداد، خطبه عقد، اینا همه مثبتن، اصلا معنی مشکلات نیست. اینجا از اون جاهاییه که مترجمین چون گره نماد پیمان بوده در ترجمه گره گذاشتن، غافل از اون که این گره در فارسی خودش معنای دیگری دارد که بار منفی داره. چون تو فارسی گره و فارسی زبان ها به معنی پیوند خیلی معنی نمی کنن، گره ها بیشتر به معنی دردسر و مشکل معنی می کنن، اما عرب گره ها به معنی پیوند معنی می کنه. اینجا از اون جاهایی که دیگه ترجمه خیلی خطا میده که واژه را به فارسی ترجمه میکنه ولی در فارسی این استعمال معنای دیگر دارد. اینجا از اون جاهایی که نباید دیگه مترجم میومد میگفت دمیدن در گره ها، که معنیش بشه گره انداختن. دمیدن در پیوندها نتیجهش میشه چی؟ پیوندها رو سست کردن. ممکنه این معانی به هم دیگه شباهت داشته باشن، پیوند و سست کردن یه جور گره انداختن در زندگی باشه، ولی زمین تا آسمون مطالبی که خدا میخواد دیگه متفاوته. میخواد دیگه از شر کسایی پناه ببرید که پیوندها رو سست میکنند، نه از شر کسایی که گره میاندازند. گروه خاصی از گره اندازام از نظرشه، اونایی که بالاخص پیوندها رو سست میکنن. یه چند تا مصداق از این گروه آدما بگیم. سخنچین، ساحره هایی که کارشون اصلا سست کردن پیوند بوده دیگه، نمام و رمال.
کلن اگه نظاری
یه تفکیه بزنیم در واقع در اون پیوندی که با نمیداشته دیگه قطع سله رحم، اینه که خودمون قاطعشیم، قاطع اون پیوندیم. این قاطع پیوند نیست، این عامل سومه. یعنی پیوند بین دو نفر دیگه است، این داره اونو سست میکنه. بابا کاری نداره که این سریال های از تلویزیون رو اگه نگاه کنید اکثر قریب به اتفاقشون یه نفاذ فلاقاتش داره نقش بازی میکنه. نهیدین الان 90% سریال تلویزیون دو نفر پیوند دارن، یکی میخواد بینشون برام بزنه. کلا سریال ها موضوعشون رو نفاذ فلاقاته، مبانی روش ها و راه های به هم زدن پیوند ها. اوه سریال های تلویزیون رو بچینی همه چنگ طوریه، دو تا پیونده یکی میخواد به هم بزنه، سه تا رو میخواد اینجوری کنه، همه چنگ میره دیگه. قصه تجملات میفرمایند در سله رحم.
اونی که این
چی میگن؟ هیچ اصطلاحی بهش بهتر از ورور پیدا نمیشه. آن کسی که این ورور را میفرماید که این موضوع مهم بشود، اون نفاسات هست. کسی که داره اینو اینجوری فوش میکنه اینجوری اصلا عقد واجهش، عقد واجهش اصلا مصبته تو رفت
برد چون که
نمیشه به مصداق دلگاه کرد که پیوند کسی رو باید که هم به بعد نه اونجوری نیست. آدم دو به همدن و سخنچین و اینایی که البته در این موضوع احتمالا اصلا برعکسه، رابطه نیست مگه اینکه یکی تو به وجود بیاره. ولی خب درسته، ای بسا مادر شوهرها و مادر زنها و خواهر شوهرها و خواهر زنها و افراد دیگه که اصلا رابطه بین زن و شوهر رو برمی دارن. بندگان خدا رو یه دیگه خوش کردن که نه واژه عقد مثبته، برای همین نفاسات فلوقت چون سوست کردن اونه منفی میشه. واژه عقد رو عرض کردم مثبت. اونم میتونه ولی به اون بیشتر قاطعش میگن. اون دیگه نمیخواد سوست کنه که، اون میخواد قطعش کنه دیگه. اون که دیگه میدونی چرا؟ چون پیوند رو فقط دو طرف میتونن قطع کنن، نفرات دیگه فقط میتونن سوست کنن، نمیتونن قاطعش باشن. اون آدم خودش قاطع پیونده. اما یک کسی دیگه آقا خیلی هم زیاد شده، میگم عرض کردم اگه خواستی نماد شیوه هاشون مدل هاشون الحمدلله متنوع، نویسندگان دارن زحمت میکشن ما رو با انواع شیوه هاش آشنا میکنن. سریال های تلویزیون میتونید ببینید که اصلا ای بسا خود تلویزیون شده یه چیزی که پیوند بین خانواده ها رو واقعا اینجوری کرده. خیلی این مطلب البته دیگه حالا الان بشنون دیگه هیچ از ما نمیمونه، ولی بالاخره خود تلویزیون به عنوان یه آسیب اینجا مطرحه. چرا؟ نه اوقات خوب جمعشه. این همون مشتقاتی که گفتم باید مشتقات تبسیز کنیم دیگه. اوقات یعنی گره ها دیگه، جمع پیونده. اون قد جمعه دیگه، مثل خب این یه توضیح اینجا داره این بحث، اونم اینه همونطور که ما در فارسی یه سری اصطلاحات داریم، ما یه سری اصطلاحات داریم معنای نعل به نعل واژه رو نمیده، علاوه بر معنای واژه چیزی اضافه میکنه، درسته؟ به این اصطلاح مثال بزنیم، مثلا در حد تیم ملی، این نه رفتی به تیم داره نه رفتی به ملی داره، ولی یعنی که خیلی خفن. حالا خود خفن هم خوش بازی اصطلاحه، نه که خفن، یعنی که اند کارش درسته. حالا خود این اند کارش درسته هم باز اصطلاحه، نه کارش نه درست. این اصلا اصطلاح داریم کار میکنیم، نعل به نعل واژه نیست. توی قرآن هم یک سری از عبارات اصطلاح هست، یعنی خود معنای واژه ها هست، کنار هم قرار گرفتن یه اصطلاح درست کرده. این مجموعه نفاسات فی لغت اصطلاحی در معنای سوس کردن پیوند به کار میره.
یعنی نفاسات خودش
یه کلمه منفی نمیتونه باشه؟ نه، خودش اصلا یه دونه فوت کردن، بله دیگه، خودش یه فوت کردن به آب دهن بود، منفی نیست. بله، نفاسه. از ریشه ها که همه رو به صورت فعلت ذکر میکنن دیگه. نه، اون دیگه بحث ریشه نیست. وقتی میخوان سه حرف اصلی رو اسم ببرن میگن نفسه. این که شما دیگه میگید مصدر و اینا، این دیگه میشه مشتقاتی که از این سه حرف اصلی گرفته شده. بله دیگه، حالا چه عواملی باعث میشه پیوند و سوس چند زیادن دیگه، با چه کارهایی میشود پیوند ها رو سوس کرد، اون وقت کلی تکنیک داره. کدومشو میخواد؟ کدومشو میخواد؟ کدوم تاکتیکشو میخواد براتون بگم؟ خب آیا آخرش هم بگین که یه واژه بیشتر نداره؟ مثالش هم بدخواهی. خب حسود دیگه، بقیه دوستان کسی که چشمش بوده بگه حسوده، به خاطر حسادتش ممکنه این کارو بکنه. که چی؟ خود حسدن، فارغ از ماجرای چش زدن، یعنی من یه نعمت رو در یک کسی ببینم بخوام که زوال اون نعمت رو بخوام، چرا این داشته باشه؟ حالا دیگه میشه اونم برخوش مدل های متعدد داره، خواستی میتونی مراجعه هم از زیراب زدن،
یعنی
حتما
باید به
عمل منجر بشه. حسد دیگه، بله، یعنی اون چیزی که
حسادت خودش دست به عمل شدن رو داره.
نه نه ممکنه حسادت، ممکنه حسادت در دل کسی باشد ولی آن را به عمل تبدیل نکند. الان تو این سوره پناه بردن را از حسادتی گفته است که به عمل تبدیل شده است، اضافه هست، ولی نه ممکنه من ای بسا
مثلا
که میشه حسادت دیگه، اولی که فهمیدیم میشه حسادت.
این نداشته باشم
من داشته باشم،
بله دیگه، این چون که
نمیشه همکاری نعمت یا افتاره 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 ولی نه لزوماً همه بخت ها. خب حالا الان معنای واژه ها رو شنیدیم با معانی، حالا من یه چند سوال می‌پرسم، شما با معانی واژگانی که یاد گرفتید جواب سوالای منو بدین. یه سوالی می‌خواستم بپرسم، تو بحث باز شد، مگر می‌تواند هر چیزی شر داشته باشد که خدا گفته من شر ما خلق؟ فهمیدیم بله می‌شود، چون به استفاده ما بستگی داره. ای بس چاقو تا شما شکم سفره کنی یا جراحی کنی، نمیدونم کتاب تا بخونیش تو سر طرف مقابل خالی کنی، ماهیتابه تا باهاش چیز درست کنی یا در مثل دفاعی استفاده کنی. خب اینا فرق میکنه استفادهش. همچنین قرآن، ای بسا شما قرآن بخونی برای هدایت، ای بسا و ما یزید و ظالمین الا خسارا، تا شما قرآن واسه چی بخونی؟ پس بله هر چیزی میتواند شر داشته باشد. بله درست. آیا سوال اومد اگه هر چیزی میتواند شر داشته باشد پس شر به چی داره برمیگرده؟ پس به خود ما داره برمیگرده. پس فارغ از این که شیطان خودش چه کار میکند، انسان های اطراف ما خودشان چه کار میکنن، این منم که در تقابل با اونا اونها اون موقعیت رو برای خودم خیر میکنم یا شر. ای بسا انسان های بد که برای من موقعیت های ایجاد کنند که من از اون موقعیت ها درست استفاده بکنم. ای بسا انسان های خوب که برای من موقعیت های ایجاد کنند و من از اونها بد استفاده کنم. پس خیر و شر برمیگرده به استفاده من از اون موقعیت. درست؟ حالا اگر خیر و شر معنیش اینه که استفاده ما از موقعیت ها که موقعیت ها را خیر و شر می کند، پس قل اعوذ برب الفلق یعنی چی؟ چرا قل اعوذ برب الفلق راه نجات از شروره؟ اگه گفتیم چکار میکنه؟ جلو ما رو میگیره؟ چی میشه؟
این بدی ها
میتونی کدوم بدی ها؟ میگم بریم پیش خدا که در هم وقت بهتری من انتخاب بکنیم. نبردن میشه شر؟ میخوای یه درجه معما رو یه درجه نکاتی گفتی توش درست بودا، خواهم مجتمع‌تر صحبت کنیم. میگه قول اعوذ برب الفلق، خود این جمله محورش یه ربیه. درست؟ چه فلق داره؟ گفته پناه ببر به این ربه، ابراز کن پناه به این ربه رو. فعلا محور جمله ربه. درسته؟ بیاید تیکه تیکه با هم صحبت کنیم. چرا برای در امان ماندن از شرور به ما گفتن به رب یعنی سوق دهنده به سمت کمال پناه ببرید؟ خب آفرین. پس قشنگ معلومه چرا به رب پناه میبریم، چون شر زائیده استفاده نادرست ما بود. من برای اینکه بتونم شرور رو درمان کنم باید برم سراغ کسی که میتواند نواقص من را برطرف کند. خداوند اگر من را نواقصم را برطرف کند و به سمت کمال من را سوق بدهد، ریشه شرور از بین میره. چون شرور به خاطر انتخابای بعد من بود دیگه. من اگر آدم کاملی بشم که دیگه شرور به وجود نمیاد به واسطه من. که این میشه حکایت اون چیزی که میگن مؤمن کسی است که الخیر فی ما وقع، یعنی این مؤمن به چنان رشدی دست یافته است که هر ما وقعی را به خیر تبدیل میکنند. این یعنی مؤمن. پیامبر گرامی اسلام به چنان سطحی از کمال دست پیدا کرده بودن که هر موقعیتی واسه شون فراهم میشد، چه خوب چه بد، ایشون رو تبدیل به خیر میکردن، براشون شر نمیشد. پس معلوم شد اگر کسی میخواد شرور زندگیش کم شه باید چیکار کنه؟ بعد آفرین. حالا پناه بردن به این رب یعنی چی پس؟ انتخاب مربی درست؟ نه اعوذ به رب، پناه بردن به رب وقت پس یعنی چی؟ آفرین. پس این که میگن پناه ببر به خدا از شرور، نه که بدوی بری تو قار قایم شی، نه این که بدوی چتر بگیری در سرت، نمیگم اینا نیستا، اینا هم هست، ولی اون چیزی که اصل مطلبه اینه بدو نواقص تو از طرف کن. اگه نمیخوای از شرور در امان باشی بدو نواقص تو از طرف کن، پناه ببر دیگه. من میخوام پناه ببرم به کسی که نواقص منو برطرف میکنه، چجوری میتونم در معرض او قرار بگیرم، پناه بذارم، زندگیمو به سمتی قرار حرکت بدم که نواقص رو برطرف کنم دیگه. گرفتن معلم خوب، مطالعه، استفاده از موقعیت ها، به این سمت فکر کردن، در این سمت حرکت کردن، همین دیگه. پس کسی میخواد شور زندگیش حل شه، باید چیکار کنه؟ بیفته دنبال اینکه نواقص خودش رو برطرف کنه، علکی به این اون گیر نده. نمیدونم، من ازدواج خوبی نداشتم، زندگیم بدبخت شد. اون یکی میگه من پدر مادر خوبی نداشتم، بیچاره شدم. اون یکی میگه بچه‌م، از وقتی بچه‌م اومد من زندگی مثلا از این رو شد. اون یکی دیدین هر کسی الحمدلله یکی داره تختون گردنش، خدا رو شکر. آره، هر کسی یکی تو داره بنوز گردنش. اون یکی میگه کشورم خوب نبود، اون یکی میگه همسایه‌ام خوب نبود، اون یکی میگه من از اول در خانواده خوبی نبودم. بابا اصلا به قول شما زمین کجه، نمیدونم، اینجوری نیستش که. شما اگه می‌خواستی شور دانت نگه، نواقص خودت رو برطرف می‌کردی. شما اگه نواقص رو برطرف می‌کردی، تمام عالم اگر بر علیت بودن، شرور از تو به وجود نمی‌اومد. حداقل توش شرور نمی‌شد، تو شرور دامنت رو نمی‌گرفت. حتی اگر همه عالم بر علیت بودن، غیر از اینه که همه عالم بر علیه حضرت رسول بودن، چهار تا دونه آدم یه لاغوا دارش بودن، جنگید، جنگ احزاب که دیگه اوج خفنش بود دیگه. تمام اعراب بادیه نشین و یهود و مسیحیت و قریش و همه تصمیم گرفتن اینا رو تا از بین نبرن، دست نرفتن یه دورشون یه از این دیگه چیستر یه. بعد طرف میگه من دوست خوبی نداشتم، من ازدواج میکنم، میگه من همسرم خوب نبود، لذا دیگه نتونستم به رشد برسم. مگه قرار موقعیت من جلوی سوق من به سمت کمال رو بگیره؟ من وظیفه دارم دوست خوب انتخاب کنم، ولی اگر دوستی بد شد، نگفتم دوستت بد شد پس دیگه خب بد شد اشکال نداره دیگه، تو دوستت بد بود، الهی دوستش بد بود این بد شد، اشکال نداره عزیز من. نه بابا جان، گفتم مثل اینکه میگن نکات ایمنی رو رعایت کنید. حالا اگر یه خونه خراب بود، یه جای مشکل بود، نگفتن که اگر که شرایط بد بود همه تا مفلوک میشوید که، هیچ یک همچرفی ندادن که. چند تا مثال براتون بزنم از آدم هایی که شرایط مفلوک داشتن ولی نجات پیدا کردن. لازمی جای جوری بید، انبیاء الهی همه بندگان خود همینطوری بودن. حضرت ابراهیم که باباش مشکل داشت، حضرت نوح که همسرش بد بود، جناب آسیه شوهرش بد بود، بعد نمیدونم حضرت نوح دوباره بچهش برد، بعد از چی؟ حضرت لوط هم که الله همسرش برد، حضرت مریم که اصلا ازدواج نکرد، حضرت یحیی هم اصلا ازدواج نکرد. او دیگه چند تا چرا مثال بزنم، اون یکی توی قوم بعد بوده، همه شون یه مشکلی داشتن ولی همه شون هم نبی شدن. یعنی این باعث نشد از مسیر کمال جا بمونن به خاطر این بد و اون بد و اینجوری که قرار نیست چیزی مثل که. حضرت ایوب بنده خدا زندگیش سراسر مشکلات بود، حضرت سلیمان زندگیش اند نعمت بود. نه بچه پولدارا حق دارن بگن چون پولدار بودیم نفهمیدیم کمال چیه، نه فقیرا باید حق دارن بگن چون فقیر بودیم نفهمیدیم چیه. الحمدلله خدا همه جور مدل خلاصه گیر و گردای رو تو این انبیایش گذاشته تا هیچ کی دیگه بهانه نداشته باشه. چی میخوام بگم براتون بگم که چی چه مشکلی داشت. خب به هنوز دیدیم یکی یکی واژه ها رو میدیم که چیز کنیم. حالا شما گفتید خوب، حالا این بحث راست میگن، گفته به رب فلق، فلق چه نقشی داره که اینجا اینقدر مهم شده؟ چون علی ظاهر اگر فلق هم نبود بحث ما کامل بود دیگه، پناه ببر با اون که از نواقص. ولی خب فلق خیلی مهم بوده که اینجا سرکلش پیدا شده. اگه گفتید فلق به خاطر نشانه هایی که میبینی و به آن توجه نمی کنی، یعنی چی؟ یه چیز بگه ما بفهمیم.
این نشانه
ها مثال عملی برای من میشه بزنیم از مفهوم گرایی در بیاد؟ عملی قشنگ بگه یعنی چی؟ یعنی کجا شد؟ چی بود؟ یک مثال ترسیم کنید در اون انسان در معرض شرور قرار بگیره، با رفتن به سمت کمال از دامن اون شرور نجات پیدا کنه. علت این که به اون سمت میره یک نشانه باشه، یه فلق باشه. حالا
مثلا من میخوام حسودی
کنم. شما میخوام حسودی کنیم. خب
من طرف هم اینجا نشسته جلوی بنده خدا، من میخوام حسودی کنم که این حسودی خودم رو بروز بدم.
خب
بهش میگم که شما فلان جا اون نعمتی که داشتی مثلا من به پولش داشته میخورم، حالا این طرف هم بچه من خیلی باشه، بهش میگم که تو اون پولت رو در باره مثلا نواز خیلی هم خرج کردی.
این که میخوان تهمت بزنن استفاده
نه
واقعیت مثلا واقعا خرج شما حتی میدین به اون میکنی من نفهمیدم بهش این حسی میکنی گفتم که مواد خریده با پوله
نه این ثروتش این
این حسی رو برد کنم برای دیدن که بهش میگم که این ثروت خود رو خرج نکردی من اگه داشتم میخرج میکردم مثلا میدادم به
خیریه جلو
میگی که میگم این آبرو رو میبرید به خاطر این از خوبه خوبش بابا همین تربیه سازی ها داره فضا رو باز میکنه که دیگر دوستان بتونن بگن خیلی خوب میگن آدم در یه موقعیت قرار بگیره بخواد حسادت ببره به یه نفر یه اتفاق بیفته این نشانه ای بشه براش که این کار نکن خوبه خیلی خوب
خیلی
خوب. اما یه چیزی بگید که برای هممون بتونه اتفاق بیفته. چون ممکن است بگم که تصادف نکنه. حالا اگه تصادف نکردم چجوری نشانه میده؟ حتی اگر که نشانه دندگی رو پیدا نکردید، بشین پشت فرمون بکوبید به تیر چراغ برق، یه نشونه شه براتون که متعول شد. آها. بذارین بگم شما بگیم
مثلا من میگم که چون خدای من کمک نمی کنم مثلا این مشکلی دارم مثلا با یه دوستی برخورد می کنیم که حالی کلاس قرآنی هست یا بریم
همین کلاس هم
دارم بعد مشکل هم ادامه پیدا کنم در حالی اگه میرفتم اونجا خود شاید به یه دیدی آشنا می شدم و این نشونه برای کمک خدا که من به این نشونه می توجهی کنم و از مشکلات هم
خب یه نشونه شما را قرار داده در مسیر یه جریان علمی و طهارتی شما از این نشانه تقرید نکردید در اون مسیر قرار نگرفتیم خب پس اما این بعد از این اگر تو خیابون کسی بهتون گفت پاشو ببریم یه جا یه کلاسی هست مواظب باشید این ممکنه همون نشونه ای باشه که به لطف گوش نکردن دیگه روزگارتون سیاهه دیگه مواظب باشید قبضه خب چجوری؟ مثال بزنید یعنی آدم خب حرف خوبیه میگن که همینجوری داری راست را میری دیدین بعد یه حالت قبض با آدم میرسه نه این فهمه چی شد یه دلش میخواد سر به تن هیچکی نباشه حالت قبض پیدا میکنه بعد میگین که خب این حالت قبض میتواند نشانه ای باشد برای اینکه من یه چکی بکنم ببینم که چه کاری کردم یا چه کاری باید میکردم من از این حالت قبض به عنوان یک نشانه استفاده میکنم برای اینکه نواقص احتمالی خودم رو شناسایی کنم اتفاق خوبیه یعنی قبض شدن رو تبدیل میکنه به یه بهانه میکنه ازش یه نشانه خیلی اتفاق خوبیه این نکته خوبیه اصلا آره نمیگیم که عامل قبض الهی یا شیطانی است ولی میخوایم بگیم که قبض رو بهانه ای میکنیم به عنوان یک نشانه که نشانه ای بشود برای اینکه بریم مثلا فرض کنید که نواقصمون رو برطرف کنیم
مرگ
اطرافیان خیلی خوب مرگ اطرافیان هم نشانه خوبیه که مرحله بعدی شما همین حالته اینم نکته خوبیه خیلی خوب شده حالا دیگه داریم همین صحبت رو کنیم نشانه ها چقدر مهم من دیگه آنه تمام اول رب رو میشنسه یه بسید این سوره برای بچه غیر مذهبی ها، بچه مذهبی که بلدن، بچه غیر مذهبی ها باید سوره فلق رو بخونن، بچه مذهبی ها دارن سوره هم رو بخونن. بگیم اون عقب قبلش دستیز مالا کردم، بگیم بگیم چی هست آخرش چی در میاد از این بلاخره برای بچه مذهبی ها نیست، بذاریم تو دیوار نزنیم. چون رب رو باز کردن میگن رب سوق دهنده، این میتونه پاسخ به بیان شما باشه، به این دلیل که میگن رب سوق دهنده، رب سوق شد رب، یه سرعت که بالا بره، میگن رب سوق دهنده به سمت کماله. هر آدمی در هر موقعیتی باشه، چه در خانواده مذهبی چه غیر مذهبی، حتما کمال بالاتری براش قابل تعریفه، درسته یا نه؟ به انده کمال که نرسیده که. خداوند برای رسیدن او به مراحل بالاتر کمال نشانه هایی قرار میدهد که او به واسطه آن نشانه ها مراحل بالاتر کمال را دریافت کند، از شرور بیشتر در امان باشد، درسته؟
همه درجه کمال
باستادن نشانه دهد، اصلا اینجا کاری نداره، داره میکنی سخنانات کمال مطلق. فکر میکنم کسی که اینجا باشه بتونه اینجا که چه ارز کنم، در عالم بشریت کسی غیر انبیای الهی نمیتونه ادعا کنه به کمال رسیده که میتونه، حتی در بهترین خانواده ها هم که نمیتونه، در نتیجه همه در حال سوق داده شدن به سمت کمال هستن. اونا هم سوق داده نشدن، که اونا رو میتونیم ادعا کنیم به منباب برگزیدگی خدا که مخلصن مستحسینن استفا شده اند به کمال رسیدند، ولی نه که اونا خودشون کمالی برای خودشون دیگه ندارن، که اونا هم عالم که ته نداره، که مگه کمال ته داره؟ یه کمال یه ایستگاه بالای توچال که بگیم رسیدیم به ایستگاه کمال، کمال که ته نداره، که کمال تا برید خدا بی نهایت است و کمال هم بی نهایت، همیشه مرحله بالاتری وجود داره و هر مرحله بالاتری برای خودش نشانه هایی داره. پس هیچ کسی بهانه‌ای برای درجا زدن نداره، هیچ کسی برای چی؟ از اول فرض بالاتر از علامه است دیگه، میشه کمال بالاتر از علامه؟ نه، حالا اینکه دیگه خدا چه نشانه‌ای گذاشتون رو از علامه برید بپرسید، من چه میدونم چه نشانه‌ای براش گذاشتن، خب میگم مرتبه بالاتر وجود داره، علامه طباطبایی مگه ته کماله؟ اگه بخوایم خودمون دیم از جنس خودش آخه دیگه چی بگم، این اون تو لول اونه، من نشونه های خودم رو میتونم پیدا کنم، اون دیگه هر کسی نشونه های اختزای فضای خودش اینجوری هم هست دیگه، الان ممکنه در بین این جمع یه مسئله نشانه باشه برای یه عده دیگه نباشه، این به فضای فردی اون فرد و کمالش و همه اینا بستگی داره دیگه. عجب این نشانه ها جالب شدید، چند تا دیگه از این نشانه ها مثال بزنید که آدم رو به سمت کمال سوق بده در نتیجه از شرور دامن بچیند. ببینیم بله، خب کمال هرچی بالاتر میره حیات آدم بالاتر میره،
یه
واقعی
برای من
رو خیلی در اصلا من بله همینطور خیلی خوب. خب این چند فرق دیگه مثال بزنیم زندگیمون مثالی
که من
میتونم
بزنم شخصی بود توی نگاه رو خیلی هم هست شما رو شروع بودن نخواست من هم دیدم بعد اون در روز پاسوهای آیزای دستی کچی که از بچه ها این هم از جبه مخواست این درست میشن بعد میاد بیرون و تمام زندگیش رو میره پیش یکی از این آدم ها میگه من تمام زندگیم نجسه و حتی لباسش هم از یکی قرض میکنه میشه و به طور کلی متحول میشه و عضو یکی از این هیئت‌های بزرگ مدیرالعامله میشه که مثلا تو زندگی کرده رو به
شما الحمدلله همه مثالای خوبیه در تحولات عظیم. یه چیزی الان بگید من که مشروب فروش نیستم، الان من چی کار کنم که در این مسیر فلق رو ببینم؟ یه چند تا مثالی بدهید منم ببینم. بگیم شما بگیم. اینی که گفتید همون تعبیر از امیر دیگه، یکی از نشانه های خیلی واضحه که تو زندگی همه من و شما هست فسخ عزائمه، که بسیار کارها که اراده کردیم انجام دادنش را ولی فسخ شد، به واسطه اراده ما اتفاق نیفتاد. من میخواستم بشه و نشد، خب این نشون میده یه قدرت بالاتری بود دیگه، فلقی زد. ولی این که ببین اینجوری بهتون بگم، شده یه مسیری رو بخوایم بریم بعد بنبست چه هر کاری میکنین نشه، تو اون لحظه چی فکر میکنین؟ نشانت که چی؟ این یه چیز خوب، یه چیز خوب، ولی یه مثالی بزنید که حالا لزوما کارو منقطع نکنه. نه فلق بگید، از جنس نشانه بگید. فهمید؟ اتفاقات بعدی نمیافتن. خوبه، اینا همه اون چیزایی میشه که مسیر زندگی توی تدبیر الهی میفته تو جای خودش. مثل این، حالا همین مثال رو نگاه کنین، من زحمت میکشم برای کنکور، خب رم میخونم، از سر موقع کنکور اتفاقی برای من میفته و نمیتونم کنکور شرکت کنم. حالا ایشون اصلا شرکت کرد، اصلا نمیتونم شرکت کنم، اصلا صبح کنکور سرم گیج میره، میبرن بستری میکنن. این یه فلقی داده ها، فلقش هم اینه، من خواستم یکی دیگه نخواست. اگر اون اینقدر قدرتمنده که میتونه من چیزی رو که نخواست خواستم او جلوشو بگیره، پس میتواند همون چیز از راه های دیگه هم به من بده. میدید اتفاقی که میفته این میشه، همون غایت خودش از مسیر دیگه دنبال میکنه، فلق دیگه. یعنی اینکه تا حالا فکر میشه باید برم فلان دانشگاه با فلان رشته تا برسم به اون قراری که میخوام، اون خدایی که میتونه سر به زنگا نذاره من اونجا برم، میتونه از یه مسیر دیگه، یه رشته دیگه، دانشگاه دیگه، یه کار دیگه منو به اون قرض آخر برسونه. چرا ربطی به نفت داشت؟ اتفاقی نشد، اتفاقی افتاد که اون اتفاق دیگه دست من نبود. گناه کمکاری منه، وقت تلف کردن کمکاری منه. نه، نه گناه کردم نه کمکاری، ولی فسخ عزائم میشه. یعنی اتفاق میفته که مثل همین مثال دیگه، که نه کمکاری کرده نه ایچی، علل قاعده باید برسه. یه اتفاق میفته، این اتفاق دیگه به این که ربطی نداشته که، اما این اتفاق کل مسیر رو میچرخونه. آقا صبح کنکور دیگه شما مریض میشین، میفته که دست شما نیست که، نه همه معادلات رو میچینین، فلان اتفاق میفته، یهو یه نفر نمیاد، یکی از حلقات نیامدنش کارو خراب میکنه. شما که کمکاری نکردین که، اما این فسخ عزائم برای شما فلقی است که خب آقا اون کسی که تونست این مسیر رو نگه داره، این قدرت داره از مسیر دیگه هم ایجاد کنه دیگه. بعد ببینید چه اتفاقی میفته. بسیاری از قرض‌هاست که ما از مسیرهای درستی دنبالشون نمیریم، اتفاقا مسیرهای بهتری واسه شون هست. خیلی از غایت‌هاست ما با ذهن کوچک خودمون محدودش کردیم. مثلا میگم یک تاثیرگذاری فرهنگی من میخوام، مسیرش هم گذاشتم مثلا فرض کنید برم وزارت فرهنگ و ارشاد بشم رئیس، یا بشم وزیر فرهنگ و ارشاد بشم، بتونم تاثیر فرهنگی بذارم. دید کوچیکمون باعث شده مسیر رسیدن به اون تاثیر کوچولو ببینیم. اصلا خیلی از فسخ عزائم اتفاق میفته تا من برام نشانه بشه آقا فقط که اون مسیر نیست، میرم میشم یه نویسنده، یه نویسنده که جوری متن بنویسه که اصلا همه تحت تاثیر اصلا اون اصلا قرار بگیرم. مسیر که محدود نیست که. خیلی وقتا افکار ماها جلوی مسیرامونو میگیره. فلق خدا باعث میشه همین جوریه دیگه. طرف فکر میکنه یک ازدواج خوب درست به موقع به هنگام هم که تبلیغ میکنه به موقع و به هنگام و نمیدونم آگاهانه و از روی فهم و فلان اینا، یک ازدواج اینطوری باعث میشه انسان به کمال برسه. آیا تنها راه رسیدن به کمال همینه؟ خب حالا اگه یه نفر ازدواج کرد و اتفاقا همسر خوبی نداشت، زندگیش دچار مشکل شد، چی میفهمه؟ اگه گفتیم فلق این زندگی چیه؟ تو قراره از راه دیگری به همون کمالی که میخواستی برسی. کسی که نگفت تو به کمال نمیرسی که، ما برای تو فلقی دادیم که تو به راه دیگه ای فکر کنی. راه دیگه هم طلاق نیست ها، الان از راه دیگه همه اصلا این خبرها نیست. خب بگم ما علت این که خیلی وقتا فلقای خدا رو نمیبینیم، علتش اینه که تو مسیر تعریف شده خودمون میخوایم زندگی کنیم. برای خودمون یه مسیری تعریف کردیم با همین عقل کبت ناقص نشه، با همین عقل و علم ناقص و هزار و یک تنگ نظری یه مسیری چیدیم، میگم آقا در این مسیر من میرسم به کمال. بابا رب سوق دهنده به سمت کمال اونه، اون میدونه کدوم مسیر تو رو بهتر به سمت کمال میبره، نه تو. پس خیلی وقتا نشانه میداره برای اینکه تو مسیرت عوض بکنی. البته خیلی از تنگ اندازی ها هم البته کار خدا نیست، کار همون حسودا و نفاسات فی العقدا و ایناست. تا من چجوری بفهمم که چی کار باید بکنم؟ لطیف از من میگن که بیان در خونه تو بزنن، بگن که سر کار خانم زرقامی خواستیم خدمتتان عرض کنیم این مسیری که دارید میرید. حالا اولا یه چیزی بگم سوستنش کم شه. اگر بر اساس همون چون آدم وقتی طلاق اتفاق میفته دو تا موضع گیری میکنن. بعضیا میگن اینم شد زندگی، خودت موبایل دونم اینم شد زندگی، من اصلا دیگه نمیخوام، اصلا دیگه درس نمیخونم، اصلا من دیگه فلانم، من با همتون قهرم، اصلا من با خدا دعوا دارم، خدا باید خودش به جواب سوالای منو بده، من کلی شبهه دارم، اصلا کی گفته خدا هست؟ هرمنوتیک ویتکنشتاین اینجور عدیس دیگه میداره میره کی به کیه دیگه. این بعضی ها این اتفاق واسهشون میفته، بعضی ها وقتی این اتفاق افتاد که خیلی هم دردناکه، من نمیخوام بگم دردناک نیست، ولی موضعش اینه. خب من که همه کار کردم، همه فکری هم کردم، یه تدبیری نخواست دیگه یا نشد، مهم اینه من این مسیرم رو در جهت کمال متوقف میکنم یا نمیکنم. اگر از این راه نشد فایی راه دیگه، مسیر به سوی کمال که محدود نیست که. اون وقت میدونید چه خاصیتی داره؟ الان بهتون میگم خاصیتش چیه. خاصیتش اینه خیلی وقتا مسیری که دارید میرید، همین مثالی که فرمودن، این مسیر اصلی زندگیتون نیست. شما فکر میکنید مسیر خوبیه، ای بسا کار میکردید و سل این توفیق حضور در یه همچین کلاسی ازتون سلب میشد، خدا رو چه دیدین؟ ای بسا این کار رو میکردید خیلی اتفاقات دیگه میافتاد. شما نه، شما نمیدونیم، من و شما نمیدونیم پس پرده نقشه های این عالم چه خبره. برای همین آدمی که میخواد تعیین تکلیف برای خدا بکنه، آخرش استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. نه، من آدمیم که کم نمیذارم، ولی حواسم به نشانه های خدا هست. ولی یه قانون داره، نشانه ها برای من نشان میدهند چیو؟ مسیرهایی که باید برم. یعنی نشانه ها حرکت منو باید بیشتر کنن یا کمتر؟ اگر کسی نشانه ها باعث شد حرکتش کم شه و یا وایسه، اون نشانه براش میشه چی؟ شر. این جمله رو بدید، این جمله رو بگم، مگه نه اینکه هر اتفاقی برخورد من با اون خیر ایجاد میکنه یا شر؟ مگه نه؟ فلق هم یه اتفاق هست یا نیست؟ انسان ها در مقابل فلق دو تا برخورد میتونن داشته باشن. برخورد اول، این حرکت اینطوریه، خب پس من از مسیر دیگه هم میتونم برم، هیچ لزومی نداره مسیر کمالو بر کنم، از مسیر دیگه میرم. این فلق برای این آدم تبدیل میشه به یه نشانه صبحگاهانی که صبح برای او به ارمغان می آورد. اما اگر همین آدم با فلق اینطوری برخورد کرد، ببین تو رو خدا من این همه کار کردم اینجوری شد، اصلا من دیگه چیز نمی کنم، من دیگه ادامه نمیدم، همین فلق دامنشو میگیره میشه چی؟ شر. حالا خوب به این روایت دقت کنید. از حضرت پرسیدن فلق چیه؟ گفتن فلق نام چاهی در جهنم که آتش جهنم از اونجا شعله بر میشه. چرا فلق نام چاهی؟ صبحگاهان و سفید دم و نام چاهی در جهنم، و چرا فلق نام چاهی در جهنم؟ به خاطر اینکه همین فلق میتواند بساط شر بعدی بشود که دست از حرکتشون بردارن. یعنی همین فلق رو بهانه حرکت نکردن میکنه. بعدم میدونید دیگه یه قانون تو عالم هست. فلق چیو نشون میداد؟ اینکه یه موقعیتی داره میره، یه بعدی داره میاد، درسته؟ نشانه ای داد برای اینکه این موقعیت میده، بعدش میاد. اگر کسی از این نشانه درست استفاده کنه، بعدش رو خوب پیدا میکنه. مثلا تصادف میکنه، فلق داشته بهش میگفته تو به جای کار کردن باید بری یه کاره دیگری بشوی. من میتونم با این نشانه اینجوری برخورد کنم که برم دنبال اون یه کار دیگه ای که باید میرفتم دنبالش، یا اینکه بگم حالا که اینجوری شد من دیگه دنبال این مسیر نمیرم. مسیر نرفتن اینجوریه، به این دقت کنیم، اینا همه تون تو فیزیک دبیرستان خونده، من میزنم بالا چی میشه سقوط میکنه؟ جاذبه علت سقوط کردنشه، درسته. واسه خود این چه اتفاقی میفته؟ یه نقطه اوج برابر است با، اگر این هیچ وقت سرعتش صفر نشه آیا میفته؟ علت افتادن این اینه که سرعتش در حرکت به سمت بالا صفر میشه، برای همین یه نقطه اوج برابر با صفر، نقطه اوجش میشه آغاز نقطه سقوطش. تو سیستم انسان هم همینطوره، یه مسیر به سمت کمال داره انجام میده. اگر زمانی نقطه اوج داشته باشد، یعنی وی برابر با صفر، نقطه اوج برابر است با آغاز، پس هیچ کسی حق نداره زندگیش نقطه اوج، نقطه اوج هیچ کسی حق نداره نقطه اوج داشته باشه. آخه میدید نقطه اوج اینجوری تعریف میکنن، دیدین؟ من ترجیح میدم در نقطه اوجم با فوتبال خدا بازی میکنم. اونجی میگه من ترجیح میدم در نقطه اوج بازیگری، بازیگری و فوتبال که حالا اشکال نداره، نقطه اوجش خدا خودی کنن چیزی نیست، ما هم که بقیه نیستیم، ایشالا نقطه اوجش تا آخر زندگیش باشه، اصلا نقطه اوج خدا خودی کن. اما تو مسیر شما به سمت کمال هم نقطه اوج داریم؟ شما در مسیر کمالتون یه جایی دارید که از اونجا باید خدافظی کنید از کمال؟ یعنی نقطه اوج من در 50 سالگیم بود، بعد 50 سالگی دیگه اومدم پایین. اصلا معنی داره در مسیر کمال؟ یه بازیگر میگیم دیگه نمیتونه بازی کنه. من و شما مگه دلیلی داریم که مسیر کمال رو جلو نریم؟ که بخوام نقطه اوج داشته باشیم در کمالمون؟ من در 25 سالگی به اوجی رسیدم که بعد از اون دیگه اینو تجربه نکردم. این که خیلی، این که یعنی سقوط دیگه، تعارف کرده این که من اصلا نه، غرور نیست. نکته اینه که طرف میرسه به یه جایی و ذهنیت اینه که بعد از اون دیگه لازم نداره. مگه کمال تخت داره که من بخوام نقطه اوج داشته باشم؟ اصلا نقطه اوج داشتن در مسیر کمال غلطه. بله در پدیده های محدود مادی درسته، نقطه اوج بازیگری یک بازیگر، نقطه اوج فعالیت یک ماشین، مثلا بهترین نقطه اوج فعالیت یک ماشین 2 سال اولشه، ولی خب این قرار تحت داشته باشه. ولی مگه کمال تحت داره که من نقطه اوج داشته باشم؟ رسیدن به تمامی خوبی ها، برطرف شدن تمامی نواقص. مگه تحت داره؟ اصلا معنی نداره کسی تو زندگیش نقطه اوج داشته باشه. برای همین یه ذهنیت تو ما به وجود اومده، اوج معنویت زندگی جوانیه. حالا جالب بهتون بگم، بیاید برید سراغ علما و اولیا ببینید نقطه اوج معنویتشون تو کدوم سنشونه. هرچی نخیر، هرچی به سمت تیری میرفتن هیبتشون و جلالشون و عرفانشون بالاتر میرفته. مثال واردش امام خمینیه، نزدیکش 60 سال، نه 60 سال 70 سال، نزدیک 60 سال تازه شروع میکنه انقلاب کردن، اوج پرشش تازه تو اون سنشه. بعد امام برگرده بگه بله نقطه اوج من 20 سالگی من بود، دیگه بعد از اون دیگه من به نقطه اوجم نرسیدم. خنده‌دار نیست؟ اصلا زشت نیست انسان در مسیر کمال همچه حرفی بزنه، نقطه اوج برای خودش قائل شه؟ یه جا وایس یه جا شد من نقطه‌ام دیگه صفر شدم دیگه. در نتیجه یه قانون در مسیر کمال وجود داره، توقف مطلقاً ممنوع، در غیر این صورت هم با ماشین نعش کشی جره سقیل هم نتازه. بله هر اتفاقی میتواند برای شما فلقی باشد، بسید که شما بشین اینجوری نگاه کنید.
باید
اینطوری نگاه کنید، شما باید یه جوری نگاه کنید هر چیزی تو زندگیتون بهانه‌ای باشه واسه یه پله بالاتر رفتن. ما خیلی راحت از کنار همه چی میگذاریم، بیخیال میکنن ما بیخیال میگذاریم از کنار همه چی. هر اتفاقی و پدیده‌ای در زندگی میتواند فلقی باشد که شما یه پله برید بالاتر، میتونه نشانه باشه. حالا اینکه شما استفاده میکنید نمیکنید لوازم و اینا داره دیگه. هر اتفاقی تو زندگی شما میفته میتواند به شما بگوید ببین پله بالاتری هم هست ها. پس عزائما، دیدن علما، را رفتنا، خوردن، برخورد کردن به یه آدم نمیدونم معنوی، او اینقدر اتفاقات همین جلسه برای آدم ها این جلسه فلق بوده، به شما دارد میگوید مرحله بالاتری وجود دارد. همه چی تو عالم دارن همین رو داد میزنن. اگه کسی این همه نشانه واسش گذاشتن حرکت نکرد، حرکت نکردن مبدا تمام شروع جهنم. هیچ آدمی از اول نه چاقوکشه نه دزده، هیچ آدمی از اول هیچ کدوم از اینا نیست، از توقف کردن شروع میکنن دیگه. هر کسی موقع خوش نجات بده بعد دست از توقف کردن برداره، کاری نداره که نواقصش رو پیدا کنه شروع کنه حل کردن. همین از همین ماه رمضان شروع کنه، آقا من این نواقص رو دارم از این بعد میخوام هیچ وقت دیگه وای نمیستم. فکر کردنش که میشه که حالا یه مثال دیگه بزنم، یه جلسه رو ببندم که سوال داره بعدش بپرسه چون وقتش هم گذشت. یه مثالش تو حسادته. آدم ها چرا حسود میشن؟ یه نعمت رو طرف مقابل میبینن که در خودشان نمیبینن. خب قبول، چرا حسادت میبردن؟ آقا عالم تنگه در این که نعمتی که دست یکی دیگه از دست شما برسه، این عالم تنگه؟ این عالم تنگه که شما اون ثمره ای رو که میخوام بهتون بدن از راه دیگری به شما بدن؟ تنگه؟ آخه ما برای خودمون قاعده درست کردیم، رسیدن به علم و آگاهی و معرفت از مسیر دانشگاه میگذرد. کی گفته تنها مسیرش دانشگاهه؟ حوزم هست. کی گفته تنها راهش حوزه؟ کی گفته تنها راهش حوزه و دانشگاهه؟ نه، این که دم دست‌ترین راه ماست کاملا درست هستن، ما که نمیخوایم اینو نقد کنیم. الان دم دست‌ترین راه برای من برای کسب علم دانشگاه رفتن و حوزه رفتنه، اما آیا تنها راه؟ قطعا تنها راه نیست. بابا خدا ربه، رب که دستش بسته نیست که. اونی که حسادت می‌ورزه، میدونین چرا حسادت می‌ورزه؟ چون دانشگاه رو میخواد نه علم رو. دانشگاه ذاتا محدوده، اگر شما دانشگاه برید یعنی من نباید برم. 10 نفری 9 نفر اون قبول میشن، اون 9 نفر جای منو گرفتن دیگه، پس حسادت شکل میگیره. این به خاطر اینکه محدوده دیگه. ولی اگر منبعش نامحدود باشه که دیگه تنگ نیست که. حالا اگر یه کسی بهتون حسادت ورزید، این چه تلقی توش داره؟ آفرین. پس اگر کسی بهتون حسادت ورزید، بهتون حسادت، میخوام فلق و دو جور بگم. حاسدن اذا حسد دو تا حالت داره، یا من اون حسودم، یا من اون آدمی هم که بهش حسادت میبرزم. میخوام برای هر دوتا فلق بزن، عملیاتی استفاده کنم. فلق برای اون کسی که محسود است. یه کسی بهتون حسادت ورزید، یه کسی بهتون حسادت ورزید، نشانه چیه؟ گفتم نشانه که من یه چیزی دارم که اون نداره. خب چیکار کنم که این شر دامنمو نگیره؟ از اون چیزی که داری درست استفاده کن دیگه، حداقلش اینه دیگه. طرف داره حسادت می‌ورزه به باهوش بودن من، بعد خب منم از باهوش بودنم استفاده نمی‌کنم. خب حقم شر حسود دامنمو بگیره؟ شرش نیم، آسیب با شر فرق میکرده. شرش یعنی من در مقابل شر ایجاد نمی کنم دیگه. ممکنه آسیب به من بزنن، اما هر آسیبی که شر ایجاد نمی کنه که، من در جهت کمال استفاده میکنم. یعنی اون به من ضربه داده ها، ولی من ضربهشو میکنم فلق، یه پله میپرم بالاتر. اون به من ضربه زد، میخواست من اینو نداشته باشم، من میگم اه خب پس اصلا یه چیزی دارم بقیه دلشون میخواد، پس از این به بهترین شکل استفاده میکنم. به والدین ما که نمیخوام اون خوشحالش کنم که حسود هرگز نیاشتی به درک، من چی کارش کنم؟ من میخوام خودم فعلا بحث درست شدن من حل شه، حالا در مورد حسوده با هم صحبت میکنیم. نه کن نمیکنه. بعد یه مثال بزنم. فکر کنید من یه نعمت دارم، اونم این خودکار است، اینجوری تو جیبم، همه شما دارید اینو میبینین، حسادت میبردید به این که عجب خودکار دارید اینو ما نداریم. بعد منم این خودکار دارم، اجمالا میدونم اینو دارم دیگه، ولی دقیق نمیدونم این چقدر کاربردا داره. فکر کنید شما من حسادت نبرزین، من همینجا بر خودم راه میرم، بعدم اینم هستش، ای برسا آخرم خوش میشه نمیتونم خوش بنویسم، ولی یهو میبینم که همه دارن تلاش میکنن به هر شکلی هر جوری بشه زیرا به ما رو بزنن، این خودکارو به دست بیارن. بعد اینجوری میشه، خب تو مهمی دیگه، این همه آدم تو رو میخوان، من دارم. پس حالا ببینید، میخواستن این از من بگیرن ها، اما من به برکت فلق همین اتفاق رو یه کاری میکنم، خودم یه پله برم بالاتر. پس این مهمه، حتما باید دغدغه من باشه از این درست استفاده کنم. من من بعد از این از این درست استفاده میکنم. اتفاق آسیب زننده ای بود، ولی من چون از زاویه فلق بهش نگاه کردم، همون اتفاق بهانه شد من یه پله برم بالاتر. حالا در مورد حسوده هم سوال میکنم، فعلا حسود هرگز نیفتیم، فعلا بزنیم مشکل من حل شه، بعد مشکل حسوده هم حل میکنم. آفرین، این میشه اون حالتی که فلق برعکس جواب میده، این میشه که فلق میکنه برعکس شرش دامنمونو میگیره. اما میخوام بگم بدترین اتفاقات عالمو این اجاز فلق اینجاست. اینکه میگید فلق چرا توی سوره مهمه، بدترین اتفاقات عالمو میشه به برکت نگاه فلق گونه پلهی کرد برای رشد کردن. طرف پدرشو از دست میده، اون که خیلی اتفاق سختی میشه، علل قاعده این اتفاق باید طرف رو زمینگیر کنه. اما بیاید از زاویه فلق نگاه کنیم به این اتفاق. از زاویه فلق این اتفاق بهش چی میگه؟ در تو توانایی وجود دارد که میتوانی همون نیاز به پدر رو از مسیر دیگه ای برطرف کنی، و اگر تو بتونی این کار رو بکنی مشکل همه ایتام جامعه رو حل میکنی. یه پله بالاتر از پدر ظاهری میرم، یه پله بالاتر. اتفاق سخت بودا، اما چون با عینک فلق نگاه کردم بهانه رشد شد. عینک فلق عینک مهمیه. عینک فلق باعث میشه سخت ترین اتفاقات رو شما با عینک فلق تبدیل کنید به پله رشد. خیلی جالبه ها. میرید یه جایی آدم ها موافق شما نیستن، شما رو میدارن مسئول یه جایی، همم چش دیدن شما رو ندارن، کلتون هم میخوام بکنن. خب الان اینجا به طور معمولی باشه که آدم نباید کار کنه، مگه دیوانم من؟ اصلا نمیخوام اصلا کار کنم، دغدغش هم نخواستم. کی گفت اصلا من دغدغه خدا پیغمبر دارم؟ من خدا پیغمبر دیش کنم بخواست. دو روز دو صباح میخواییم در این دنیا زندگی کنیم، خواهیم راحت کفه من را بگذاریم. چه کاری آخه؟ حالا این از زاویه فلق نگاه کنیم چجوریه؟ میشود اینجا را به گونه ای اداره کرد، حتی با این آدم هایی که نمیخواهند. اصلا اگر کسی تونست تو همچین، اگر کسی تونست این توانایی رو پیدا کنه که در همچین شرایطی این کارو بکنه، دیگه تو تمام شرایط ها میتونه کار کنه. این آدم یه حالا سب فلان داریم حرف میده، میگه همه کسیم حرف میده، این آدم یه پله میره بالا سر. حرفتون درست خواهم درقامی داریم حرف میزنیم، ولی این موضوع حرف زدنش مقدمه عملشه. همین که آدم با خودش ور بره فکری که آقا جان اگر مشکلی پیش اومد لازمه من متوقف بشم. بابا این به خدا غلطه، به پیر و پیغمبر غلطه، والله به جان خودم قسم غلطه. میگه چرا بعضی از پیامبرا قومشون رو نفرین میکردن؟ والله به خدا اینجوری نبوده، بلا به پیر به پیغمبر به حضرت ابوالفضل، این غلطه. این اتهامات در مورد انبیاء الهی کذب محض، دروغ مغزمون کردن، این خبرها نبوده که. حالا بذار اینو تمومش کنم. از انبیاء اینا همش کذب محض، انبیاء هیچ ترک اولای انجام ندادن، هر چی براشون درست کردن غلط محض. من نمیخوام عصبانی بشم یا هیچ چیزی نیست. اصلا میتونه این اتفاق رو بهانه کنه برای یه پله بالا رفتن. میخوام بهتون بگم سخت‌ترین اتفاقات عالم، حداقل تو فکر کردن که میتونیم اینجوری فکر کنیم که اگر یه کسی از من و شما الان براش یه اتفاقی افتاد خیلی دردناک بود، حداقل تو فکر میتونه که فکر کنه که آه این اتفاق دردناک برای این بود که من بناس از راه دیگری این مشکل رو حل کنم. حالا خب سخته دیگه، راست میگن در عمل سخته، ولی فکرشو که میتونه من کمک کنه که میتونم که حداقل در فکر ناامیدی رو بذارم کنار، حداقل فکرم از سکون حرف نزنه. از حرکت جدید حرف بزنه. فکر کنید این آدما چه خاصیتی پیدا میکنن، به ازای هر مشکل در زندگی توانمندی جدیدی در اینا به وجود میاد. اصلا این آدما رو میشه در زندگی متوقف کرد؟ میشه جلوی رشدشون رو گرفت؟ این آدما آدمای اهل فلق آدمهایی میشن که هر چی بلا تو زندگی واسه اینا میاره اینا گنده تر میشن، مثل سیمرغ هر چی اینا رو با آتیش میکشی پرنده بعدی خوشگل تره، هر چی سلام میکنی بعدی قوی تره، هر بلایی سر اینا میاره این یه پله میره بالاتر. پس یه تمرین عملی این کلاس، دو تا تمرین عملی میخوام واسه این کلاس بگم، اینو دقت کنید، یکی دو دقیقه دیگه حتما تموم میشه. تمرین اول عملی در این کلاس از این سوره فلق، از این به بعد هر اتفاقی تو زندگیشون افتاد، بلعکس اتفاقات مشکل و حتی اتفاقات خوب، اینا رو با زاویه فلق نگاه کنید. نگید خوب بودم اتفاق خوبی افتاد. دیدی چقدر کارم راحت شد؟ من بعضی وقتا صبح از خونه که میام بیرون چک میکنم که تو مسیری که دارم میام سر کار چراغای راهنما سبزن یا قرمز. اصل الکی اون ما که دیگه جزء گروه الکی خوشان و بیکاران عالمی نگاه میکنم، بعد سعی میکنم هر کدومش رو بهانه کنم برای اینکه چک کنم به اینکه چه پله بالاتری میشه تعریف کرد. آدم میتونه هر اتفاق واسش بهانه رشد باشه. حالا اینا دم دستی و طنزه شاید، ولی اتفاقاتی که در زندگی میفته که دیگه اینطوری نیستش که مثلا خیلی راحت یه کارم جور میشه، یه کاری با تمام تلاشا جور نمیشه. خب اینا فلقن دیگه، اگر با زاویه فلق نگاه کنید همشون بهانه رشد میشن. اونی که کارو خوب کرده شکرتون رو بیشتر میکنه، اونی که کارتون رو بد کرده اونم شکرتون رو بیشتر میکنه. میشه قصه حضرت ایوب که هر چی شیطان بلا سرش میاره شکر حضرت میره بالاتر. این سیره فلق بینان عالمه. پس نکته اولی میشه که هر پدیده رو تو نگون فلق ببینیم. حالا نکته دوم برای حسادت ورزیدن، اون الان در مقام حسود هرگز نیاسودان، چیکار کنیم حسود بالاخره یه روز بیاسود بالاخره یه شب این سرمون راحت در بالیم بذاریم دست از حسادت ورزیدیم. حسادت اینکه حسود نشیم، اصلا چیکار کنیم حسود نشیم؟ حسادت ورزیدن عملیست که خب تقریبا میشه گفت 99.9% آدم بهش مبتلا هست، به حسادت مبتلا. حالا اذا حسد ممکنه نباشن ولی حسادت رو دارن. مهمترین چیزی که میتونید نشانه حسادتتون قرار بدین و از طریق اون مراقبت کنید اوضاع خودتون رو اینه، اگر کسی، خوب این جمله رو بشنوید، اگر کسی از اطرافیان ما نعمتی بهش رسید و ما به واسطه رسیدن نعمت به اون خوشحال نشدیم، این نشانه حسود بودن ماست. نه که ناراحت شیم، نه که بی تفاوت باشیم، خوشحال نشدیم، نشون میده رگه های حسادت موجوده. از این به بعد تمرین کنیم ببینیم به اطرافیانتون اگر یه چیزی بدن خوشحال میشین یا نه. اگه خوشحال نشدین این فلقی باشه براتون که حسادت هنوز درتون وجود داره، پس بعد باش مبارزه کنیم. سعی نه، اصلا نگفتم در باره سعی کردنش که، گفتم نشانه ای بشه برایتان که دیدین هنوز حسادت درتون هست. راه درمان حسادت زورکی خوشحال بشیم نیست، راه درمان حسادت اینه که من فکر کنم، بلخص اون شبای قدر فکر کنم آقا جان اون کسی که اینو به اون داده عرضه داره به خدا که بهترشو به منم بده، دستش بسته نیست. خب
اصلا نیست ابزاری به خدا منده، چون من مثلا میخوام مثلا عزیز باشم برم سراغ خدا یا خب خدا منده
ابزاری چی؟ خب خدا بله رافع همه نیازهای ما دیگه، ابزاری یعنی چی؟ خدا تنها ابزاریه که بعدش ابزاری نگاه کرد دیگه، به این ابزاری نگاه نکنیم، نگاه کنیم پس چجوری بهش نگاه کنیم؟ شما به خدا چجوری نگاه کنیم؟
به عنوان کمال مطلق،
نه اینکه کمال
مطلق
یعنی چی؟ نه کمال مطلق یعنی چی؟ ای خدا منو یه دست گل با
بده، ولی ما
به خاطر این صفت نریم سراغ خدا. شما به خاطر چی سراغ خدا میریم؟ به من بگیم به خاطر چی میریم؟
نه من میگم اصلا نباید مثلا
خب بگیم به خاطر چی سراغ خدا بریم؟
یعنی همه عزیز بودنم نباید در اون موضوع.
خب میگم به ما بگیم برای چی سراغ خدا بریم؟ خب شما بگیم برای چی سراغ خدا بریم؟ اگه به خاطر این نریم چی؟ بگیم به خاطر چی؟ بگیم؟ بگید من به چه بهانه‌ای الان برم در خونه خدا شبای قد دعا کنم؟ این اسماتونو بذارید بخونم حاضر قایب کنم که
بگید هم اونه که هست در اون پیش میاد راضی باشین از اون که پیش
اومده نه هرچی شما الان شما مقام رضایت از خدا میخوان پر؟ هیچی از خدا شما نمیخوان، شما میگید خدا به این اتفاقی بکن من راضی خدا وکیلی شما هیچی از خدا نمیخوان؟
خب
میخواییم که بهتر بشیم، خدا
خیلی کنیم
برای اینکه
من به خداوند
هستی
باشیم،
نه اینکه
من عزت رو برای عزیز شدن در بین بنده ها خدا بخواهم.
ممکن اصلا اینکه نه من کمالات تمامش رو میخوام. عزیز شدن در بین بندگان خدا چیز بدیه؟
در صحت اینکه مثلا
شما
در
دربار
خدا عزیز
باشی
مهمه، نه اینکه
حالا مثلا خب نه هر دو تاشو بخوایم اشکال نداره، هر دو تاشو بخوایم اشکال داره. خب پس اینکه خلاف حرف قرآن حرفتون ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فی الاخره حسنا، اینکه قرآن صراحتا میگه تو هر دو تا بخواین که اتفاقا هر دو تاش خانومه پسندیده. چشم من میگردم پیدا میکنم. خب پس دو تا نسخه عملی شد. یک اسمان هم زود بکنم که توی خواهیب نشه. دو تا نسخه عملی شد، یکی این که از طریق خوشحال نشدن بفهمیم ریشه های حسد در اون وجود داره، همین که آدم بفهم بیماری داره باعث میشه قاصق نزا وقب نشه دیگه، جهل مرکب نشه. باز این که آدم نداند و بداند که نداند که بهتر از اینه که نداند و نداند که نداند. آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش مقصد برساند. بالاخره حسود باشیم و بدونیم که حسودیم بهتره تا اینکه حسود باشیم و ندونیم که حسودیم، که حداقل لنگان خرکمون به یه جایی میرسه. اینجوری در نتیجه از قرار شد دو تا کار شد. جلسه آینده ما چهارشنبه بعد عید فطره، یعنی هفته آینده جلسه نداریم، هفته بعدی هم که عید فطر میتونه باشه نباشه جلسه نداریم، چهارشنبه بعدیشه. خب به خاطر اینکه هم یه استراتی بشه همین که بالاخره جا به جا اینا میشه دو هفته داره. در این دو هفته ضمن مراقبه و نسخه حسادت که انشاءالله ریشهش رو بخوش کنین اساسی، روی سوره بعدی که سوره مبارکه ناسه کار میکنین و در این ایام ماه مبارکه رمضان شبای قدر اینجوری. من اسما رو میخونم، هر کی اسمشو نخونم حتما بعد جلسه الان بیاد به من بگه اسمش چرا اینجا نیست. سرکار خانم اسلامی، خانم انصاری، خانم سلیمانی، خانم سخاوتی نژاد، خانم فاطمه چاردولی، خانم صالحی، خانم زرقامی، آقای حدادی، او من نمیده ابوالحسنی نمیدن، روحانیون، جمع روحانیون، خدا نگه، سید امید جعفری، فاطمه بلحسنی، شما هستین، پسندیده نیا، همین خانم دیگه گفتن، خانم اسدی، هرمزی نصیری، بله، سرکار خانم موسوی، خانم موسوی نداریم، خانم افسونگر، خانم داوودی، خانم کمیجانی، اینا که درست خونده باشم، خانم قلیچخانی نیستن، اون یکی خانم قلیچخانی هم نیستن، بعد خانم شیخی هم که نیستن، خانم تیموری گوهر نیستن، خانم کیاندخت کیانی، بله، خانم محب علی، بله، خانم میرزایی، خانم حیدری نیستن، خانم مهماندوست، دوستان خانم زارعی، بعد خانم سلیمانپور، تشکرن خانم سوقی، خانم قصابیان، خانم سلیمانی، دوستان خانم جوادی، دوستان خانم صادقی، خانم توکلی، دوستان خانم محمدی، خانم بخشنده، خانم سرمدی، خانم کوچکزاده، نه خانم، نه عبدالحسن، نمیدونم چی، نمیدونم چی. خب اونی که اسمشون نیست بیان اینجا زود اسمشون رو بنویسن
که
اه.
اینو
بزن، اینو آقای سلیمانی هم که هیچی نیست، اینو خانم سلیمانی هستی؟
نه
پیش
اسمم بوده خود؟
نه، این جلسه پیش اسم نوشته بودن؟ خانم پیش بایی، بعد چند جلسه سر کلاس اومده بودی؟
من جلسه قبل نبودم.
نبودی؟ پس میشه فکرم پنج جلسه.
نه، پیش
بایی. چند جلسه بودی؟
اول جلسه
شونه؟ خوندم خانم بابا نواجی و صدا نشدیم بس
نیجه
خانم بس نیجه خانم کجا بودیم پس نیجه خانم کار دیگه ببخش خانم آقا اسم خانم اونجا من تیت زدم خوب نیجه تیت زدم خانم کرمی چه سر اون کلاس نیمدیم
بله، اگه من این جلسه
یعنی این ساعت رو میکنم
و اشکال من
برم علی اکبری، علی اکبری، شما کجا چهار جلسه؟
بله،
کریم
دو جلسه نبودم
دو جلسه نبودم
حکیمه خوهنداری
برای بودن
دو جلسه
پیش شده
دو جلسه
حبیبی حبیبی بعد دو جلسه بودین غیر این جلسه با این جلسه
با این جلسه
با این جلسه خب
اینو حاضر داری دوستا متمهیون
بعد من حاضر داری نه شما را جلسه پیش داده بودم خانم جلسه چندومتون بود؟
دو جلسه
دو جلسه با این جلسه دو جلسه تمام شد؟
الان نمازجامعه
بله بله الان نمازجامعه
شما کلاس
جای دیگه
ساعت
دیگه همینجا همینجا
کلاس
در کلاس هدف تو شنگه هست ما خدا چنده سی داشتی یا ما چنده خدا که هدف تو نرد
کنش
هدف تو نرد کنش نه خیلی ازش مثل چشمه ازش میدوشه خلقت ازش چوشیده هست که هدف نداره هدف برای کسیه که نه خیلی هدف برای اون کسیه که یه چیزی نداره میخواد بهش برسه مگه خدا چیزی نداره که میخواد بهش برسه الان چه نیازی ها من و شما خدا برطرف میکنیم
خب همین دیگه من همینیم
من و شما
خدا یه حدیثی هست که میگن خدا جن و انس برای بندگی خیلی هست خدا خدا بندگی
سیاه هست نه یه هدف اونا نه هدف خدا اونا هدف شد اسمتون رو میگه من بنویسم آه خانم توسی خب خب
نوشید
نه خیلی دوشیده است مثل آله مثل عدیب که وقتی حرف میزنه عدیبانه حرف میزنه ازش میدوشه حالا شما فارسی رو چه دیگه حرف میزنه ازش میدوشه درسته؟ حالا اینا مثاله خوبی نیستن خدا مثل چشمه ازش خلق کردن میدوشه ذاتش چون خالقه ازش میدوشه خالقه خدا که قرار این قرار داشته باشه یعنی نقص داره که یعنی خدا میخواد به انجام برسه از خدا میجوشه که بخواد خب باید روش فکر کنیم
یه سبه کشکی
پرسنم همیشه اگه بخواهم نگاه فلاح کنه داشته باشیم
همیشه این سرگیسی هست که شاید من کم کاری کنم
همیشه از ما همیشه این داشته که کم کاری همون سرش مثلا همین راهش نیست انسان کم کاری رو شد کنه تا مطمئن شد همه اینه مستقل.
من درو
اگه خوره کم کنین و کم کردین اشتباها غذای محصول خوردین پس اون باز خلق کم کنین شما دیگه نبود. این اگر نمیتوانستید این کار رو نکنید و کردید چرا؟ اما اگه دست شما نبوده خبر برداشتید دست شما نبوده دیگه بلاخره یک کسی غذا رو به شما رسونده دیگه. راه نسخش اینه که مطمئنی شید کم کنید.